بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وأحبذ أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. از خدا جوییم توفیق ادب، بی ادب محروم گشت از لطف رب. بی ادب تنها نه خود را داشت بد، بلکه آتش در همه آفاق زد. بشنو این نی چون حکایت می کند، از جدایی ها شکایت می کند. که از نیستان تا مرا ببریدند، در نفیرم مرد و زن نالیدند. سینه خواهم شرح شرح از فراق، تا بگویم شرح درد اشتیاق. هر کسی کو دور من از اصل خیش، باز جوید روزگار وصل خیش. من به هر جمعیتی نالان شدم، جفت بدحالان و خوشحالان شدم. هر کسی از زن خود شد یار من، از درون من نجست اسرار من. کندن گوری که کمتر پیشه بود، کیز فکر و حیله و اندیشه بود. گر بودی این فهم مر قابیل را، کی نهادی بر سر او حابیل را. که کجا غایب کنم این کشته را، ای به خون و خاک در آغشته را. دید زاغی زاغ مرده در دهان، برگرفته تیز می آمد چنان. از هوا زیر آمد و شد او به فن، از پی تعلیم او را گورکن. پس به چنگال از زمین انگیخت گرد، زود زاغ مرده را در گور کرد. دفن کردش پس بپوشیدش به خاک، زاغ زلهام حق بود علمناک. گفت قابیل آه شه بر عقل من، که بود زاغی زفن افزون به من. یا که بود زاغی ز من افزون به فن. هر دو شکل آمده. عقل کل را گفت ما زاغ البصر، عقل جزوی می کند هر سو نظر. عقل ما زاغ است نور خاصگان، عقل زاغ استاد گور مردگان. جان که او دنباله زاغان پرد، زاغ او را سوی گورستان برد. هین مدو اندر پی نفس چو زاغ، کو به گورستان برد نه سوی باغ. سلام علیکم. گر روی رو در پی عنقای دل، سوی قاف و مسجد و اقصای دل. نوگیاهی هر دم از سودای تو، می دمد در مسجد اقصای تو. تو سلیمان وار داد او بده، پی بر از وی پای رد بر وی منه. سلام عرض میکنم خدمت دوستان گرامی و عرض تشکر و خیر مقدم، و از خدای رحمان میخواهیم که رزق ما رو رضای خودش قرار بده. مطلبی رو که تقدیم شد اشاره داره به داستان حابیل و قابیل، که عزیزان مستحضر هستید که وقتی که درگیری و کشمکش بین حابیل و قابیل رخ داد و نهایتاً حابیل به دست قابیل کشته شد، و خیلی قابیل نگران شد که من چگونه این جنایت رو پنهان کنم که پدرم نبینه و با خبر نشن که این به دست من کشته شده. حیران و سرگردان بود و این جنازه رو روی دوش خود حمل میکرد و هر سو میدوید و چاره ای هم برای کار پنهان سازی پیدا نمیکرد، تا اینکه کلاغی مأمور شد برای اینکه این آموزش رو به او بدهد، و کلاغ مرده ای رو در دهان داشت وارد اون منطقه شد و کلاغ رو مرده رو زمین گذاشت، با چنگال خودش خاک رو کند و کلاغ مرده رو دفن کرد. و قابیل هم این فن رو یاد گرفت و با برادرش حابیل همین کار کرد. حالا داستان حابیل و قابیل که همونطور که اکثریت داستانهای قرآنی نمادین هست، سمبولیک هست، بایستی شما به باطن داستان و منظور و مقصود داستان رجوع بکنید، وگرنه به ظاهر خیلی جاها هم ممکنه که به پسند عقول معمولی در نیاد. خب اونجا هم در واقع تقابل انسان با خودش بود به نظر من، و تقابل نفس بود با من الهی که در اون مقطع اون نفس غلبه پیدا کرد و تونست به واسطه هواهای سنگینی که در خود داشت مغلوب کنه من الهی رو. میدونید که دعوا هم سر آوردن قربانی بود، از همون اول تاریخ این بحث قربانی، فدا کردن خیش، فدا کردن وابستگی ها و تعلقات مطرح بوده و به طور جدی هم بزرگان و انبیا و عرفا این مسئله رو در طول قرنهای متمادی و هزارها دنبال کردند. و جالبه که داستان اولین داستانی که حالا در مورد خلقت به لحاظ ظاهری، به لحاظ فیزیکی، اونچه که رخ داده است و آدمی به وجود آمد و فرزندانی داشت به نام هابیل و قابیل، این دوتا در مسابقه تقرب به الهی با همدیگر رقابت میکردن و قرار شد که هر کسی به اصطلاح برترین داشته های خود رو برداره و با خودش ببره برای قربانگاه، یعنی اون تعلقات و وابستگی های سنگینی که او داره. حالا در نماد ظاهری در داستان هابیل و قابیل یکیشون سمبول نظام دامداری بود و یکیشون سمبول نظام کشاورزی، که قابیل سمبول نظام کشاورزی بود و هابیل سمبول نظام دامداری بود. وقتی که این تصمیم رو گرفتن که بهترین داشته های خودشون رو ببرن اونجا، هابیل بهترین رمه خودش رو که حالا گاو بود، شتر بود، هر چه که بود، چاقترینشون و بهترینشون رو و زیباترینشون رو، همین که در حج هم بهش توجه شده ها، در حج همون قربانی که با سمبولیک هست و نمادین هست و به قول مولانا قربانی خیش هست، نه قربانی یک حیوان. این در واقع به ما می آموزد که شما خودت رو در پای خودت باید قربانی کنی، خود کاذبت رو، خود دروغینت رو، خود حیوانی خودت رو در مقابل خود الهی خودت باید قربانی کنی. و در اون داستان هم اتفاقا ابراهیم خودش رو قربانی کرد، نه فرزندش اسماعیل رو، و دیدیم که در نهایت به صورت داستان هم اسماعیل قربانی نشد. سلام علیکم. اما ابراهیم قربانی شد. چجوری قربانی شد؟ اون منش رو آورد و واقعا کارد رو به طور جد برگلوی اون من طبیعیش، من حیوانیش، من نفسانیش گذاشت و دل با تمام وجود کند که اونجا اسماعیل نماد نفس حضرت ابراهیم هست. و وقتی که دل کند کاملا، که خدا دنبال این بود، دنبال این نبود که قربانی صورت بگیره یا فرزند او کشته بشه یا حیوانی کشته بشه، دنبال این بود که ابراهیم خودش رو قربانی کنه و خود حقیقیش رو پیدا کنه. این اتفاق هم افتاد. در حج هم ما این مسئله رو داریم که وقتی که شما میخواید قربانی کنید، میگه برید گوسفندی رو که انتخاب میکنید یا حالا شتری، گاوی، هر چی که تو برنامه شما هست، شاختر باشه، زیباتر باشه، شاخش شکسته نباشه، پای شل نباشه. ببینید اینا خیلی نکته است. خب اون که میخواد قراره که اون گوسفند سلام علیکم سر بریده شود و دو ساعت بعد هم گوشتش رو با لودر دفن بکنن یا بفرستن در جاهایی که نیازمند هستن، چرا اینقدر تاکید شده رو این که اونچه رو که انتخاب میکنید فربه باشه، شل و گر نباشه، شاخ شکسته نباشه، پایش لمس نباشه، نمیدونم موهاش ریخته نباشه، لاغر نباشه و چه چه، یعنی چی؟ اینا در واقع صورت نمادی و سمبولیک داره میگه که بهترین داشتهات رو باید در این راه قربانی کنی تا اوج بگیری و بالا بری. و ابراهیم این کار کرد. بهترین داشتهش فرزندش بود که تعلق زیادی هم به او داشت، بیش از هر چیز دیگری، و اتفاقا خدا گریبانش رو در همون جا گرفت، گفت خیلی خوب، این وابستگی رو اگر حاضری قربانی کنی میتوانی پیامبر بشی، میتوانی ابراهیم بشی، میتوانی اون موقع بری تو آتش و نسوزی. و او در امتحان اتفاقا پیروز بیرون آمد. اینجا در ابتدای تاریخ هم یک همچین داستانی داره رخ میده و هابیل بهترین داشته خودش رو برداشت آورد به قربانگاه و قابیل که نماد نفس و حیلگری و حقبازی و کلک هست، یه مقدار گندم، گندم های پوسیده ای رو که توی خرمن مونده بود و دیگه به کار نمی آمد، اونها رو برداشت بغل کرد و آورد در منطقه قربانگاه. خب طبیعی بود که قربانی حابیل پذیرفته می شود و وقتی که این اتفاق افتاد، حسادت سنگینی در میان آمد و قابیل نسبت به اصطلاح حابیل احساس حسادت کرد، چون او مقبول درگاه خدا افتاده بود و یک موقعیت برتری یافته بود. از همونجا کشمکش و درگیری شروع شد بین انسان به صورت سمبولیک و نمادین، و یک جریانی که به سمت باطل و زشتی و پلیدی و حیوانیت و نفس حیوانی حرکت میکنه و یک جریان دیگری که به سمت نفس من مطمئنه و نفس الهی حرکت میکنه. این کشمکش از همون آغاز تاریخ به لحاظ سمبولیک، عرض کردم ما آغاز پیدایش تاریخ به این معنای که انسان به وجود آمد و خداوند در یک مقطع تاریخ خاکی رو جمع کرد و در او دمید و آدمی به وجود آمد که باور نداریم که این صورت داستان است. من نگاه مولانا رو هم خدمت شما عرض کردم، بسیار شبیه نگاه تکامل داروین هست، استثنای یک موضع خاصی که قبلا در موردش صحبت کردیم و دیگه به اونجاها بر نمیگرد. اما به لحاظ نمادین و سمبولیک خداوند این رو در قرآن آورده که آدم وجود مادیش عنصری است. خواسته این رو بگه که اگر گفته من با گل و خاک رس انسان رو خلق کردم وجود مادیش رو و بعد در او در اون کوزه وجود او دمیدم، خواست بگوید که وجود عنصری شما وجود مادی است و وجود حقیقی شما روح الهی است. این رو میخواست تبیین کنه. علی حال این در کشمکش اتفاق افتاد و حابیل به دست قابیل کشته شد و او نگران این که پدر وقوف پیدا بکنه و میخواست او رو گمگور کنه و ناشناس سرمنیست کنه که کلاغ هم به یاریش آمد. کلاغ اینجا نماد نفس، در واقع نماد یکی از ویژگی های نفس لاشخور است، میدونید دیگه کلاغ کارش همینه، و از جهت دیگری هم نماد طول عمر هست. حالا من در حین بیان این نکات عرض خواهم کرد. داستان اینجوری شروع میشه در مثنوی که در دفتر چهارم هم هست، عزیزان کاستن دنبال بکنن، در واقع پیشه گورکنی هست عنوانی که در مثنوی آمده، پیشه گورکنی که قابیل از زاغ و از اصطلاح کلاغ یاد گرفت. کندن گوری که کمتر پیشه بود، کیز فکر و حیله و اندیشه بود. یه نکته خیلی خیلی مهمی که جز اعتقادات بسیار جدی مولانا هست در این بیت و در استمرار آن نهفته است، و اون این که انسان خودش فی نفسه دارای علم و آگاهی نیست و قدرت تعقل و تفکر و اندیشیدن ندارد، مگر اینکه خدای متعال این کار رو خواسته باشه و در وجود او تعبیه کرده باشه، که این رو بارها هم عرض کردیم خداوند دقیقا همین کار رو کرد موقعی که انسان رو خلق کرد. به لحاظ نمادین هم که اشاره کردم اونجا و نفخت فیه من روحی که اتفاق افتاد، بعد هم گفت که علمه الاسماء کلها، من علمه آدم الاسماء کلها، من کل دانش خودم رو به انسان منتقل کردم، و انسان کاشف دانش و فن و تکنیک و تکنولوژی و همه اینهاست، کاشف است نه ایجاد کننده و مخترع. این رو قبلا هم صحبت کرده بود. نگاه مولانا شدیداً بر این باور هست و اینجا هم به همین موضوع اشاره میکنه، میگه گور کندن که ساده ترین کار بود و معمولی ترین کار بود، که کار خیلی اندیشه زیاد نمیخواست، تکنولوژی نمیخواست، فکر زیاد نمیخواست، این هم حتی حابیل قابیل عاجز بود از این که بتواند فکر کنه که خب من چجوری این جنازه برادرم رو دفن میکنم. کندن گوری که کمتر پیشه بود، یعنی خیلی کار ساده و حرفه معمولی بود، کیز فکر و حیله و اندیشه بود. از فکر و حیله و اندیشه، حیله یعنی چاره، از چاره اندیشی که او دنبالش بود فراهم نیامد، نتوانست از عقل خودش، از خرد خودش، از اندیشه خودش استفاده بکنه و بخواهد این کار رو انجام بده. منتظر بود که یکی بیاد بهش یاد بده. گر بودی این فهم مر قابیل را، کی نهادی بر سر او حابیل را. اگر این دانش رو داشت که بتواند و بلد باشه که اون جنازه برادر رو دفن بکنه، اون سرگردان نمیشد، جنازه رو بر سر نمیگرفت و این طرف اون طرف حیران و نگران که چه بکنم با او، که کجا غایب کنم این کشته را. اینقدر هم میگه فهم نداشت این به خون و خاک در آغشته را. بعد اتفاقی که افتاد این بود، اون حیرانی منجر شد به این که دید زاغ و دید زاغی زاغ مرده در دهان بر گرفته تیز می آمد چنان. دید که زاغی کلاغی کلاغ مرده دیگر رو در دهان گرفته و به سرعت به سمت او میاد، او رو گذاشت زمین، از هوا زیر آمد و شد او به فن، کلاغ آمد پایین و از پی تعلیم او را گور کند، آمد که به او یاد بده. یعنی او مأمور خدا بود در این که بیاد و این دانش رو به او بیاموز. اینجا در واقع میخواد چی بگه مولانا؟ میخواد بگه شما خودتون قادر به خلق دانش نیستی، دانش از نایه خدا بایستی به سوی شما جریان پیدا بکنه و اونجا باید بیابید. حالا اینجا کلاغ در این مقطع خاص نماد پیامبری خداوند است که در واقع آمده آموزش بده و فطرت او رو بیدار بکنه و یادش بده که همچین دانشی هم در درون تو تعبیه شده. دید زاغی زاغ مرده در دهان بر گرفته تیز می آمد چنان، از هوا زیر آمد و شد او به فن، از پی تعلیم او را گورکن. پس به چنگال از زمین انگیخت گرد، زود زاغ مرده را در گور کرد. خب اینا دیگه روشنه، توقف نشیم. دفن کردش پس بپوشیدش به خاک، زاغ زلهام حق بود علمناک. ببینید زاغ یعنی کلاغ، زلهام حق یعنی به وحی شد به کلاغ که صاحب این دانش بشود که بتواند هم خودش کلاغ مشابه خودش رو دفن کنه و هم به قابل این رو یاد بده. قابل اینجا وقتی که متوجه شد کلاغ یک وجود ضعیفی آمده و این فن رو بلد هست، خیلی ناراحت شد و به خودش در واقع تقبیح کرد، خودش رو حمله کرد به خودش، گفت قابل آه. عجب، تعجب کرد که چنین چیز ساده ای رو این بلد نبوده. گفت قابل آه شه بر عقل من، شه یعنی توف، توف بر عقل من که اینقدر هم نمیفهمید که بود زاغی ز من افزون بفن، یک کلاغ از من دانشش بیشتر است. خب اینجا مولانا این داستان کوتاه رو گفت که وارد یک مسئله بسیار مهمی بشه که ما روی این تاکید داریم خدمت عزیزان و امیدوارم که خدای رحمان اول به خود بنده توفیق رو عطا کنه و به شما عزیزان و بزرگواران هم این عنایت رو داشته باشه که این ما زاغ البصر در مورد ما اتفاق بیفت. گفت که عقل کل را، حرفای اساسی مولانا اینجاست، عقل کل را گفت ما زاغ البصر. در قرآن آمده که عقل کل، اگر انسان صاحب دانش کل بشه، یعنی به کر، به دریا متصل بشود، که عرض کردیم دو نوع ما دانش داریم، یک دانشی داریم که دانش اکتسابی است، دانش حصولی است و ما در بیرون از خودمون این رو میریم تعلیم میگیریم، یاد میگیریم در مدرسه، دانشگاه و هر جای دیگری با خوندن کتاب و امثال اینها، و یک علم لدنی درونی باطنی که بر اثر بصیرت و دانش حصولی است، در واقع دانش عرض کنم که شهودی است، از اونجا فراهم میاد. این دو نوع دانش رو، این دو نوع دانستن رو، این یکی رو فهم و یکی رو علم اسم گذاشتن رو شما در تمام آثار بزرگان در طول تاریخ میبینید. این تقسیم بندی همیشه از قدیم بوده. مولانا اینجا میگوید که عقل کل را گفت ما زاغ البصر. خداوند میگه درباره عقل کل و عقل حقیقت، یعنی دانش باطنی که بصیرت به انسان میده، گفت که اون کج نمیرود، او اشتباه نمیکنه. یعنی میخوام عرض بکنم خدمت شما، دانش باطنی و علم شهودی یا به تعبیر دیگری علم لدنی، علوم لدنی از جنس علومی است که خطا پذیر نیست و چون از مخزن الهی مستقیم وصول میشه و وارد میشه، از دریای الهی به ما میرسه و در واقع ندای الهی است، الهام الهی است، وحی الهی است، هر کدوم از این اسامی رو میخواهید روش بگذارید، او خطا نمی کنه. خود شما هم این رو در زندگی گاهی به کار میبرید، میگویید که سلام علیکم، حس من خطا نمیکنه. یه چیزی رو حس میکنید و بعد میگید حس من خطا نمیکنه. این یک حقیقتیش در وجود انسان که اگر روش کار بکنه و عمیق بشه و بتواند وابستگیهاش رو، بتواند اون تیرگیها رو، حجابها رو کنار بگذارد، در واقع صاحب یک چنین دانشی، چنین فهمی می شود که اون موقع خطا هم نمی کنه در تصمیم، میگه حسش به او میگه چیکار کن و دیگه نیازی به محاسبات عقلی نیست. ببینید ما الان توی عالم سیاست هم وارد بشیم، نکته رو من عرض بکنم، بعضی از سیاسیون یا اکثریت شخصیت های سیاسی اهل تحلیلن، تحلیل میکنن مسئله رو، یعنی یه خبری بهشون میرسه، یک سخنی رو میشنون، یک جمله ای رو یک کسی بیان میکنه، شروع میکنن این رو تحلیل کردن که منظور این چی بود و به گذشته برمیگردن، سایر شاخصهایی رو که دریافت کردن اونها رو کنار این میگذارن و بر اساس این تحلیل میکنن که خب حالا این مخصوص مثلا فرض کنید این جنگ غزه و اسرائیل، این پیرامونش تحلیل میکنن که مقصود چی بوده، چون نمیدونه، موضوع کامل براش روشن نیست که اسرائیل با چه هدفی داره این کار میکنه یا حماس با چه هدفی شروع کرد در اون مقطع این ماجرا رو. پنهان اینها میشینن تحلیل میکنن که لابد مثلا این اهداف رو داره دنبال میکنه، میخواد فلان منطقه رو بگیره، میخواد فلان حکومت رو تشکیل بدن، میخواد فلان آدم رو بیاره. میبینی اینا هیچ کدوم تو اخبار نیست، اما جزء تحلیله و این تحلیل هم ممکنه درست از کار در بیاد، ممکنه هم غلط از کار در بیاد، که عمرتان هم همینطوره. اما علم شهودی از جنس علوم انبیا و علوم عارفان و علوم دل که شماها الان پای این سفره نشستید، از جنس علومی است که اشتباه نمیکنه، نیازی هم به تحلیل نداره، نیازی هم به محاسبه کردن و دو تا چهار تا کردن و دانش فلسفه و منطق رو به کمکش آوردن و اینها نداره. یک حسی در درون انسان یه حقیقتی رو بو القا میکنه، اون حقیقت درسته دیگه، همون هم هست و خطا ناپذیره. مولانا اینجا به استفاده از اون آیه قرآن اسمش رو گذاشت عقل مازاغ البصر، عقل کل را گفت مازاغ البصر، یعنی او کج نمیرود. خداوند گفت که عقل کل یعنی دانش الهی و دانش الهامی کج نمیره، عقل جزوی میکند هر سو نظر. ببینید دقیقا عقل جزوی عقل تحلیلی است، هر سو نظر میکنه، از هر طرف میخواد یه اطلاعاتی رو دریافت کنه تا به حقیقت دست پیدا کنه. اما عقل مازاغ، مازاغ البصر، بصیرت ایجاد میکنه، شما در یک نقطه متمرکز میشید و اون حقیقت رو در میامید و اون از درون دل شما این آگاهی میرسه. عقل ما، عقل مازاغ است، نور خاصگان. و هم تقسیم بندی کرد مولانا، دقیقا گفت که دو دسته هستن انسان ها، یک دسته عقل مازاغ دارند. عقل مازاغ یعنی اختصاص به خاصگان هست، یعنی اختصاص به بندگان خاص الهی است. بندگان خاص الهی هم نه اینکه گزینه شده باشن یا افرادی رو آورده باشن بهشون تعلیم علم مازاغ داده باشن، عقل مازاغ داده باشن، نه، انسان هایی که اون مسیر رو رفتن به اون امکان دست پیدا کردن. این شامل همه هم میشه، افراد خاصی هم نیست. اینجا اگر گفت مولانا خاصگان، مقصودش این است که افرادی که رفتن اون مسیر و خاص شدن، خودشون به همت و تقاضای خودشون خاص شدن. عقل مازاغ است نور خاصگان. پس یه دسته این عقل زاغ، استاد گور مردگان. ببینید رفت چیری رفت به داستان آبیل و قابیل موضوع رو و اون داستان ساده رو، عقل زاغ استاد گور مردگان. پس ما یه عقل مازاغ داریم که عقل الهی است، عقل شهودی است و او اهل خطا و اشتباه نیست. یه عقل زاغ داریم که عقل جزئی است. پس عقل کلی و عقل جزئی، این دو تا تقسیم بندی رو در دیگر آثار مولانا هم به وضوح شما میتونید پیدا بکنید. عقل زاغ چون عقل جزئی هست، خطا پذیره، اشتباه میکنه و انسان رو دچار استرس، اضطراب، نگرانی و کشمکش‌های درونی میکنه و در واقع انسان رو چیکار میکنه؟ به سمت گورستان میبره. عقل زاغ استاد گور مردگان، برای انسان‌های مرده، انسان‌هایی که حیات شکوفا شده ندارن، حیات معمولی دارن، مثل قابیل دیگه. قابیل نماد در واقع انسان‌هایی است که عقل جزئی رو به کار می‌برن و نهایتاً هم به گورستان رهنمون میشن. اقلزاق استاد گور مردگان، او میبرد انسان رو به سمت گورستان و به سمت نابودی. جان که او دنباله زاغان برد، بذارید این نکته رو هم عرض کنم، عقل زاغ که اینجا مولانا به صورت نمادین داره استفاده میکنه، یعنی عقل کلاغی. عقل کلاغی چون اون هم قابل رو هدایت کرد به سمت گورکنی، اسمش رو گذاشت عقل گورکنم دیگه، گور مردگان. اما یک نکته که اینجا لازم هست عرض بکنم، نفسه. عقل مازاغ، عقل زاغ، عقل کلاغی یا عقل جزئی در واقع اسباب و علل خواسته ها و تقاضاهای نفس انسان رو فراهم میکنه. این خیلی مهمه ها، یعنی ما یاد میده که خیلی خوب این خواسته نفسانی که داری، خواسته شهوانی که داری، این طمعی که داری، این حرصی که داری، این زیاده خواهی که در تو هست، چگونه بهش دست پیدا بکنی. اون عقل جزئی این هدایت رو در مورد انسان انجام میده و به خاطر همین گفت که گور مردگان، راهنمایی به سمت گور مردگان است، چون نهایتاً به نفله شدن انسان و نابودی اون من الهی فرد منتهی میشود. خب بعد گفت که جان که او دنباله زاغان پرد، زاغ او را سوی گورستان برد. دیگه خیلی روشنتر بیان کرد، گفت اگر جان شما، اون من الهی شما، روح شما دنباله حرکت زاغ رو بگیره که اینجا نفس هست و تقاضاهای نفس رو پاسخگو باشه و دنبال او حرکت بکنه، او هدایتش بکنه و راهنمایی، لایتن زاغ او را سوی گورستان برد. اینجا زاغ نفسه که اگر انسان تابع نفس بشه و دنبال روی هوس ها و آلودگی های نفسانی بشه که مکرر هم عرض کردیم که چیا هست دیگه، الان هم چند تاش رو اسم بردم دیگه، میبره انسان رو به سمت گورستان. هین مدد اندر پی هین مدو. خب چیکار کنیم؟ جناب مولانا میگه هین مدو اندر پی نفس جزاغ، یعنی دنبال این عقل جزئی حرکت نکن، کو به گورستان برد نه سوی باغ. شما رو صاحب جنت و بهشت و خردورزی نمی کنه، بلکه میبرد به سمت گورستان به جای اینکه ببره به بهشت رضوان. مقصودم باز اون بهشت رضوان نیست، که اون هم باز کردم سمبولیک و نمادینی، یعنی واقع درون شما بهشت، یعنی به درون حقیقت وجود شما، به وجود سلام علیکم، وجود روحانی شما راه پیدا نمی کنه، نمیگذاره به اونجا بری. کو به گورستان برد نه سوی باغ، به بهشت، اون به جهنم میبره، این به بهشت میبره انسان رو. بهشت هم ارتباط با درون هست، ارتباط با من حقیقی است، که اگر یادتون باشه در یه داستان دیگری از قول مولانا این رو نقل کردیم که کسی عارفی رو که در کنار حالا یه منطقه زیبایی که خوش آب و هوا بود و درختان میوه و گلهای فراوان و جوی و شط آب روان و اینها که مردم میرفتن برای تفریح اونجا رفتن، کسی دید که این آدم نشسته اونجا در کنار اون رودخانه زیبا و اون منطقه بسیار خوش آب و هوا که باید حظ بصر برد ازش، سرش رو انداخت پایین، در درون خودش گویی تو خودش داره نگاه میکنه و همجوری مدت ها همجوری مشغول بود که اون رفعش گفت که خواهد چکار داری میکنی اینجا؟ مردم میاند برای تفریح، برای لذت بردن، حظ بردن، آب و هوا استفاده کردن، تو اینجا هم که اومدی که با سر در گریبان خودت هست. اون جوابی که داد همین جوابه، گفت تو نمیدونی من چه در چه باغ، اینجا تو سایه باغه و این باغ و بستان و این زیبایی و این گلها و این میوه‌ها و این رودخونه‌ای که تو داری اینجا میبینی و ازش لذت میبری، سایه باغ درون منه که افتاده اینجا، خودش پیش منه، من الان اونجا رو دارم تماشا میکنم. اینجا هم دقیقا مولانا چی داره میگه؟ میگه که گر هین مدو اندر پی نفس چو زاغ، کو به گورستان برد نه سوی باغ. این به سمت باغ درون نمیبره. گر روی رو، اگر میخواهی دنبال روی کنی بکن، اما کی؟ گر روی رو در پی عنقای دل. عنقای دل یعنی مرغ دل، عنقا مرغ دیگه، آن مرغ خیلی بلند پروازی است که از ویژگی های شجاعت، پاکی، زلالی، بلند پروازی، قدرت و امثال اینها برخوردار هست، یعنی مرغی که میتواند به اموسی مرغ عطار هست که میتواند شما رو به قله های معرفت و انسانیت بالا ببره. گر روی رو، اگه میخوای بری برو، اما کجا برو؟ در پی عنقای دل. دنبال مرغ دل را بیفت، ببین دلت چی میگه، نه عقل جزئی و نه نفس. سوی قاف و مقصد مسجد اقصای دل. حالا ببین مسجد اقصا رو هم که مولانا در داستان حضرت سلیمان آمده بود و یه مقداری جلسات قبل در موردش صحبت کردیم، کجا رو داره میگه و چی رو داره میگه، چه برداشت و تعبیر و تفسیری از مسجد الاقصا داره. کعبه هم همینه، مسجد الاقصا هم همینه، مسجد النبی هم همینه، سایر مساجدی رو هم که خداوند در قرآن توصیه کرده که مسجد بسازید، مسجدها رو رونق بدید و امثال اینها، مقصود اصلی از مسجد یه کعبه درون شماست، کعبه دل شماست، مسجد دل شماست، مسجد اقصای باطن شماست، اون رو میگه رونق بدید. اینها سمبوله، اینها نماد برای این که ما در اون سوال پیدا بشه که خب این کعبه چیه، پس کجاست این نماد واقعی کعبه، این که نماد ظاهریشه، این که همین سنگ و سیمان و ایناست، کعبه اصلی کجاست که ما باعثی به او طواف کنیم، رو به او بکنیم، قبله قرار بدیم. اون کعبه دل انسان هست و اون روح الهی اوست که ما مثل همه کارهای دیگمون به ظواهر و به قشور قشر پرداختیم و از بواطن و از حقیقت هم غافل شدیم و جامعه رو هم داریم به همین سمت قشریگری حرکت میدیم و کسی به وجود انسانی خودش، وجود الهی خودش کسی توجه نمی کنه. وقتی که کار قشری شد، اون وقت همه سعی میکنن گیلیم خودشون رو عذاب بکشن و منافع خودشون رو تعریف کنن و بعد هم منافع هم از جیب دیگران و از موقعیت هایی که برای دیگران پیش میاد یا موقعیت های سوء استفاده ای که در زندگی فراهم میشه. بله، خیلی متشکر، دست شما دارد. و حالا ببینید اشارهی که کردن، این نکته رو عرض کنم، زیرکی مولانا رو شما نگاه کنید، از زاغی که آمد و اون آموزش رو به قابل داد، از همون زاغ ببینید استفاده کرد با این آیه مازاغ، در صورتی که این زاغ اون زاغ نیست اصلا من از نظر معنا، و اون یک کلاغ یک پرنده ایست. این مازاغ عرض کرد، گفت عقل مازاغ عقلیست که اشتباه نمی کنه و خطا نمی کنه. خب و اما بریم سراغ ادامه بحث. گفت که گروی رو در پی انقای دل، سوی قاف و مسجد اقصای دل. پس دل شما مسجد الاقصاست و رو به او باید در واقع نماز کنید، قبله او شما باید دل شما باشه، چون دل مثل استرلاب الهی است. خب دل آینه شفافی است که میتواند حقایق رو در درون خودش منعکس کنه و شما بتونید سلام علیکم اون حقایق رو بتونید ببینید و دریافت بکنید. پس سوی قاف و مسجد اقصای دل، باید که قلب شماست، که دل شماست. تو بعد میگوید که اینجا نکته خیلی مهمیه، در داستان سلیمان که مسجد رو درست کرد، میگه سلیمان هر روز صبح که می اومد میدید در مسجد بوته های جدیدی بیابون زمین محبته مسجد رویده اومده بالا، گیاهان گوناگون، همینو که شما هم میبینید در گوشه کنار میروید. برای سلیمان سوال شد، ببینید این عقل مازاغه، سوال میشد که تو چه کاره ای؟ میرفت سراغ اون، میبینید مثلا یه علف یه جای رویده، یه علف دیگه یه جای دیگه، یه بوته یه جای دیگه، میرفت سراغ اینا سوال میکرد که شما چه کاره هستید، نقشتون چیه، خاصیتتون چیه، برای چی اینجا رویدید. از این داستانی که پیش آمده و باز میگم نماد این هست و ببینید مولانا چه جور برداشت میکنه، میگه در دل شما که مسجد الاقصاست این گیاهان میروید، مرتب داره گیاهان جدید در دل شما میروید، یعنی حالات جدیدی که پیدا میکنید، انگیزه های جدیدی که پیدا میکنید، حس و عرض کنم که اوهامی که در دل پیدا میشه و خواسته ها و تقاضاهای های گوناگونی که در دل پیدا می شود نماد اون گیاهانی است که در صحن مسجد می روید. و سلیمان می رفت سوال می کرد، می گه شما هم این کار رو بکنید، بیایید اونهایی رو که در دل شما می جوشه میاد بیرون، اینها رو همینجوری ساده نپندارید، فکر نکنید حالا یه چیزی اومد به ذهن من، به فکر من، به خیال من، به دل من، و مهم نیست، کنارش عبور کنید، برید کنکاش کنید، ببینید این کجا اومد، برای چی اومد؟ ریشش مال کجاست؟ چه اتفاقی قبلا افتاده بود که چنین حسی در شما پیدا شد، چنین حالی پیدا شد، چنین تقاضایی در شما ایجاد شد؟ خیلی این نکته مهمه. ببینید میگه نوگیاهی هر دم از سودای تو، سودا یعنی تقاضا دیگه، نوگیاه گیاه تازه‌ای در درون شما میروید. این همون کاری که در صحن مسجد به اصطلاح اقصا اتفاق میافتاد. نوگیاهی هر دم از سودای تو میدمد در مسجد اقصای تو، یعنی در درون شما نوگیاهی دائم میروید. حس و حالهایی که هست، تقاضاهایی که هست، خواسته هایی که ایجاد میشه و اندیشه ها و افکار گوناگونی که دیگه هممون باهاش سر کار داریم و میدونیم دائم باش درگیریم. حالا توصیه مولانا در قبال رویش این گیاهان درون مسجد الاقصای دل ما این است: تو سلیمانوار داد او بده. شکار کنم سراغش رو بگیر ببین از کجا اومده. پی بر از وی، پای رد بر وی منه. میگه دنبال کن این تقاضایی که در درون شما میجوشه که مثل گیاهی است که میروید، این رو دنبال کن ببین این از کجا اومد، برای چی اومد، بی خودی نیومده اینها، این اندیشه ها و افکار که حالا منفی یا مثبت که به ذهن میاد، باید دنبال کنی ببینی که ریشش کجاست و بری اگر ریشش مثبت بوده تقویتش کنی، اگر ریشش منفی بوده جلوی تکرارش رو بگیری یا حداقل آثار منفیش رو از بین ببری. ببینید تو سلیمانوار داد او بده، یعنی سراغش رو بگیر. حالا اگر اون ابیاتی رو که سلیمان میرفت سراغ اون گیاهان بود من براتون میخوندم این مطلب روشن‌تر میشد، اما اینه که سلیمان هر روز صبح که میرفت در صحن مسجد میدید گیاهان جدیدی رویده. این صحن مسجد صحن دل شماست که اون اوهام و خیالات و خواسته ها و تقاضاهایی که هر لحظه و هر روز میروید اونها مقصوده. میگه میرفت از اونها سوال میکرد، میگفت خاصیت تو گیاه چیه؟ گیاه دارویی به چه دردی میخوری؟ پا درد، به درد دل درد، به سر درد میخوری؟ اینها باز به صورت نمادی مولانا داره مطرح میکنه، میگه شما تقاضاهایی رو که در درونتون میجوشه میاد بالا که اراده و اختیار شما که درش تخیل، این از یه جایی داره میاد، از یه جایی میجوشه و یه هدفی داره، اون رو دنبال کنین، مقصدش رو پیدا کنین. تو سلیمانوار داده او بده، پی بر از وی. ببین که برای چی اومده جوشیده اومده، پای رد بر وی من، ازش عبور نکن. میگه حالا یه چیزی شد دیگه، حرفی یه چیزی تو ذهن ما اومد و ازش بگذریم بریم بی خیالش بشیم، نه اتفاقا روش متوقف شو. بله خواهش.
حضرت سلیمان که داستان هستش که بقول پرندگان یار میفهمیده و گیاهانم میفهمیده.
حالا اون یه بحث دیگه است. نه اینجا مقصود مولانا این نیست که زبان گیاهان رو میفهمید، میخواد بگه که این حساس بود، در درون دل سلیمان جوشش های رخ میداد، حال هوایی پدید می آمد، تقاضاهایی رخ میداد که این دنبال این بود که ببینه اینا چیه، منشأش کجاست، برای چی اومده، چه خاصیتی داره. تشبیه کرده به گیاه صحن مسجد، وگرنه حالا اون نیست داستان. اما اینجا ببینید خورده روشن‌تر میکنه. زان که حال این زمین با ثبات، باز گوید با تو انواع نبات. میگه چرا من بایستی متمرکز بشم روی این که این گیاهانی رو که در درون دل من میروید بشناسم. میگه برای این که اون گیاهی که میروید اگر گیاه رو بشناسی اون وقت متوجه میشی که از چه خاکی رویده، خاک دلت رو اون وقت میتونی بشناسی که این خاک خاک تیره بوده یا خاک نورانی و روشن بوده. از نوع گیاهی که میروید شما میفهمید که این گیاه در اون منطقه‌ای که رویده از خاصیت اون خاک داره حرف میزنه دیگه. شما مثلا فرض کنید شما خورما رو در جنوب و در مناطق گرمسیر میتونید پرورش بدید، خب وقتی خاک اون رو برید بررسی کنید میبینید که عواملی و عناصری در اون خاک هست که مثلا در خاک فلان منطقه سرسیر یا در منطقه خیلی سرسبز و مثل شمال و اینها وجود نداره. میخواد بگه شما خاک وجودتون رو برید بشناسید که جوهر حقیقت درون شما چی هست، از چی شکل گرفته. راه دیگه ندارید برای اینکه اون رو بتونید بفهمید که این با ثبات است، بی ثبات است، خوب زشته یا منفیه یا مثبته. از کجا؟ از گیاهی که میروید. یعنی چی؟ از تقاضایی که از شما میاد بیرون میفهمید، میتونید بفهمید که خاک اون دل چیه. این تقاضا اگه منفیه خب خاک خیلی خاک مشکل داره، باید اصلاح کرد. اگر مثبته با تقویتش کرد. زان که حال این زمین با ثبات که دل و هست، باز گوید با تو انواع نبات. انواع نبات از حال این زمین با ثبات با شما بیان میکنه. اینو میگه دیگه این بیت درسته. در زمین گر نیشکر ور خود نیست، ترجمان هر زمین نسبت به نسبت بله ترجمان هر زمین نبت وی است. ببخشید نبت وی، نبت همون نبات. باز این در این بیت هم تاکید میکنه، چون اینقدر مسئله مهمه که مولانا انواع اقسام مثال ها رو میاره برای اینکه برای ما تبیین بکنه که بابا جان خیلی این موضوع جدیه. اگر دیدی شکر نیشکر از درون شما داره میروید، یعنی حالا خوب داری، شیرینه آنچه که در درون شما هست، حالت رو خوب میکنه، بدان که اونجا اون سرزمین سرزمین نورانیست، با ثباته و گرایش به حق درش خیلی قوی هست. اگر دیدی که نه، خود نی هست، نی بی شکر. ببینید در زمین گر نی شکر ور خود نی است، نی شکر و نی بی شکر. نی بی شکر اینجا منفی است، نی شکر هم که نی مثبت است، یعنی شیرینی، یعنی حال خوش. اگر حال خوش در درون شما پیدا میشه و یا حال بد، بدانید که ترجمان هر زمین نبت وی است. هر زمین گواه حقیقت آن زمین نباتی است که در اون زمین میروید. خب این دیگه خیلی روشنه. و اما پس زمین دل که نبتش فکر بود، پس نبات زمین دل که میروید چیه؟ خیلی دیگه روشن کرد مولا. اون گیاهانی که گفتیم در صحن مسجد اقصای درون شما میروید اندیشه هاست و اوهام و فکره دیگه. پس زمین دل که نبتش فکر بود، فکرها اسرار دل را وانمود. اندیشه ها خودشون اصالت ندارن. خیلی جالبه، ما فکر میکنیم که اندیشه همینجا از یه جایی شروع میکنه جوشیدن و رویدن و منشش و مبدش همونجاست. مولانا میگه نه، این اندیشه تظاهر اون حقیقتی است که در درون شما وجود داره. اون گیاه حقیقی که در درون شما وجود داره، شاخ و برگش اندیشه است، شاخ و برگش فعله، فکرش ریشه پنهانه. شما دسترسی به اون ریشه ندارید، ولی از میوه و شاخ و برگ و گل و خار و شینها میتونید بفهمید که یه چیزی از یک جایی رویش کرده. پس زمین دل که نبتش فکر بود، نبتش گیاهش فکرها کجا بود؟ اسرار دل را وانمود. ریشه یه جای دیگه است که در درون دل شماست. گر سخن کش یابم. و بعد خود مولانا هم متوجه شده که حرفا خیلی سنگینه و برای عقول عادی هم شاید انکار و اکراه درش باشه، نخواهند بپذیرند و نفس مقاومت میکنه برای پذیرش این حقایق سنگین و بلند. خودش متوجه این نکته هست. بلا فاصله میگوید گر سخن کش یا و من در انجمن، صد هزاران گل برویم چون چمن. میگه تازه من چیزی نگفتم این حرفایی رو که زدم، اگر انجمنی پیدا کنم، سخن کشی پیدا کنم در انجمن، در اون جمعی که من مخاطب من هستن، تقاضا باشه، خواسته باشه که الان شما عزیزان اینطوری هستید، اومدید اینجا نشستید، حالا نسبت تقاضاها متفاوته، اما این تقاضا بوده شما رو کشیده اینجا پای سفره مولانا. میگه اگر سخن کش پیدا کنم که خیلی قوی بکشه این رو بیرون، با اصرار، با نیاز، حالا این کشش یعنی نیاز، به میزانی که فردی که در مقابل این معانی قرار میگیره نیازمندتر باشه، دریافت حقیقت براش بیشتره، بهتر حقایق رو میفهمه. اگر نه، با عقل جزئی بخواد بیاد وسط و نفس هم هی دخالت بکنه، بعد هم هی درش اوهام انکار و گاهی تسخر مسخره کردن و اینها درش شکل بگیره، خب این فرار میکنه، اون حقیقت میره و در ذهن نمینشینه، اثر بخشی نداره. ور سخن کش یا و من، گر سخن کش یا و من در انجمن، حالا نیازم نیست که به قول مولانا همه انجمن سخن کش باشن، اما میگه در میان اونها باشن کسانی، صد هزاران گل برویم چون چمن. اما اینجا هم یه توهینی به اونهایی که طعنه میزدند و مسخره میکردند و مخالفت میکردند به اونها داره میگه. ور سخن کش، پس یه سخن کش بود یه سخن کش بود. و سخن کش یعنی کسی که انکار میکنه، افسرده است و ستیزه میکنه با حقیقت در درون خودش، اونو اسمشو گذاشته سخن کش. و اونی که نیازمنده و میخواد حقیقت رو بدونه چی؟ سخن کش. پس سخن ور سخن کش یابم آن دم زن به مزد. یه فوشی هم میده میره نامرد. اگه نامردی باشه در این مجموعه ها که سخن کش باشه، میگریزد نکته ها از دل چو دوز. این خیلی مهمه. حقیقت میگه از زبان من، از دل من هم فرار میکنه، هم از دل شنونده فرار میکنه، هم از زبان و دل من فرار میکنه. یعنی من هم نمیتونم اون حقایق رو بیان کنم، نمیاد. نمیدونم این تجربه های این چنینی رو شما دارید که باید حتما داشته باشید. من وقتی خودم نگاه میکنم میبینم که در حالت گاهی جزئی میخوام حمله به خودستایی اصلا نشه، جزئی این حس در من پیدا میشه، خب میدونم در شما هم به طریق اولا پیدا میشه، چون شما جلوترید. که انسان یه حقایقی رو میخواد بیان کنه، شروع میکنه نصفش هم میگه، یه دفعه میگریزه این سخن، به خاطر اینکه اون طرفی که مقابل شما ایستاده و قراره یه حرف رو بشنوه، اون اصلا نیازش رو احساس نمیکنه، حواسش جای دیگه است، داره موبایلش رو نگاه میکنه مثلا. پس میگریزد نکته ها از دل چو دزد، مثل دزد فرار میکنه. جنبش هر کس به سوی جاذبه است. این هم باز یک درس دیگری که مولانا میگه هر انسانی که کششی درش به وجود میاد به واسطه یک جاذب، به یک فاعلی است، یک جاذبه کننده است که او رو به سمت خودش میکشه، حالا هر چیزی که هست. یعنی حرکت و فعالیت هر کس، هر انسانی به سوی آن چیزی است که در او ایجاد جاذبه کرده، درسته، کشش ایجاد کرده، نیاز ایجاد کرده. حالا این نیاز به آب، به نان، به معنویات، به رفتن به جایی هست، هر چی که هست. جنبش هر کس به سوی جاذب است. این میگه یه قانونه که هر کسی به حرکتی رو که انجام میده به واسطه یک جاذبه پنهانی است که در درون او به وجود آمده و او رو به راه انداخته. این که روشنه دیگه، من گرسنه‌ام میرم سراغ نون، من تشنه‌ام میرم سراغ یخچال آب بردارم، مثلا میرم سراغ جوی آب. میبینید جاذبه پنهانه، اما این منو حداقل انقدر نیرو و توان داشته که منو به حرکت واداشته و راه انداخته که برم به یه جای. جنبش هر کس به سوی جاذب است، جذب صادق نه چو جذب کاذب است. باز برگشت به همون بحث عرض کنم که نیشکر و شکر و نی خالی. دقیقا اینجا میگه هم جذب ممکنه صادق باشه، ممکنه کاذب باشه. این جاذبه، جاذبه کاذب رو نفس ایجاد میکنه، جاذبه حقیقی رو جان ایجاد میکنه. این هم توجه داشته باشید، یعنی تفاوت وقتی ما بخوایم بشناسیم، اونجاهایی که جاذبه ها کاذب هست، سراب کار نفسه، فریب میده، گول میزنه، انسان رو میکشه به راه های تاریک و بیراهه که به حقیقت دست پیدا نکنه، مقصودش همونه. اما اگر دیدید نه، داری به سمت روشنی میرید، نه به سمت آبه، دیگه سراب نیست، بدانید که اونجا روح شماست، جان شما هست که داره فرمان میده و شما رو به اون سمت حقیقت میکشونه. رضا میگوید که جنبش هر کس به سوی جاذب است، جذب صادق نه چو جذب کاذب است. این رو بدانید که این دوتا با هم تفاوت داره. میروی گه گمره و گه در رشد. پس معلوم شد که گمراهان چرا گمراه میشوند و راشدان یا هدایت شدگان چرا هدایت میشوند. میروی گه گمره و گه در رشد. حالا اینطور هم نیست که یک انسان هدایت شد دیگه تا آخر هدایت شده، یا گمراه شد تا آخر گمراه شده است. میبینی این در یک فرد داره اتفاق میفته، در منی که اینجا نشستم گاهی گمراهی، گاهی نفس سوار منه، گاهی جان سوار منه. میروی گه گمره و گه در رشد، گاهی در اشتباه خطا و گاهی در درستی. رشته پیدا نه وانکت میکشد. تناب هم معلوم نی، نه اون کسی که کشنده معلومه که عرض کردیم، و نه ریسمانی که بستند و شما رو دارن میکشن معلومه. فقط یه جاذبه پنهانی است که داره این اتفاق میفته و این نیرو رو اعمال میکنه. اشتر کوری مهار تو رهین. بعد هم مثال زد برای روشن شدن مقصود مولانا که اشتر کوری، میگه مثل اشتر کوری، شتر کوری، نابینایی که مهار تو رهین، که افسار تو در دست ساربانه، که اون ساربان داره تو رو به چاله چوله ها و بیابون میبره یا به آبادی و باغ میبره، ولی تو اینجا داری به واسطه نابینا بودن و کور بودن تابع چی؟ ساربانی که مهارش تو در دست اوست. بله اشتر کوری مهار تو رهینی، رهین یعنی گروه، یعنی مهار افسار در دست او گروه در اختیار اوست به دست دیگریش. تو کشش میبین مهارت را مبین. میگه شما اگر سرگرم دیدن مهار شدی، افسار رو نگاه کردی، یعنی ظاهر و پوسته رو بهش توجه کردی، خب این به گمراهی منتهی میشه و به حقیقت دست پیدا نمیکنه. اما اگر نه، از هم دقیقا همون سراغ اون علف ها رفتن، علف های درون رو داره به شکل دیگری بیان میکنه. اگر رفتی سراغ این که این جاذبه از کجا اومد، نه خود اون ریسمانی که داره شما رو میکشه، خود جاذبه رو کار نداشته باشید که یه نیرویی است که شما رو داره به سمت این سوی میکشه، حالا مثبت یا منفی. شما میگه برید ببینید که اون نیروی جاذبه از کجا داره میاد، اون مثبت یا منفی است، اون مهمه شناختش و معرفت به او پیدا کردن. تو کشش میبین مهارت را مبین، گر شدی محسوس جذاب و مهار، یعنی صورت رو توجه کردی و شما رو مجذوب کرد، پس نماندی این جهان دارالقرار. مولانا خیلی نکته بسیار مهمی، یعنی قانون فوق العاده پر اهمیتی رو داره بیان میکنه که هم فلسفی است هم عرفانی است و من در حد وسع خودم این رو سعی میکنم توضیح بدم خدمت شما. میگه گر شدی محسوس جذاب و مهار، اگر محسوس میشد یعنی قابل رؤیت میشد، قابل حس کردن میشد اون جاذبه ای که پنهانه و داره ما رو را به حرکت میاره و به سمت سوی رو میبره، اگر او پنهان نمیماند، آشکار میشد و قابل دسترسی بود، قابل دیدن بود، قابل لمس کردن بود، قابل چشیدن بود و با این حواس پنجگانه درک می شد، گر شدی محسوس جذاب و مهار، پس نماندی این جهان دارالقرار. این خیلی نکته مهمی است. دارالقرار یعنی دار فریب. هم روایت داریم از پیامبر، هم در قرآن آمده، هم در سایر متون دینی آمده، هم از نگاه سایر بزرگان خیلی قدیمی که حتی به دین خاصی هم معتقد نبودن ولی باورهای معنایی داشتن، مثلا مثل بگید خودت اسمش یادم مثل بودا و امثال اینا، اونها خیلی هم اتفاق جالب و قوی تر گفتن که این جهان دارالقرار است. دارالقرار یعنی دار فریب، یعنی گول زننده است، سایه است، حقیقت نیست. شما به سایه ها توجه میکنید و اون سایه ها رو اصل میپندارید و گول میخورید و به خاطر همین غافل میشید از این که برید ببینید این سایه مال چیه که افتاده اینجا، من دارم میبینم حقیقت این سایه کجاست، حقیقت من کجاست که سایه ام افتاده تو این عالم، حقیقت این صندلی کجاست، حقیقت اون درخت کجاست، حقیقت اون کهکشان کجاست. به خاطر همین به همین سطح و قشر و ظاهر توجه میکنیم، لذا درکی از عالم معنا و حقیقت پیدا نمیکنیم. لذا مولانا میگوید اگر این جاذبه های درونی آشکار می شد و با حواس پنجگانه قابل درک می شد، پس نماندی این جهان دارالقرار. جهان نمی توانست فریب کار باشه که خداوند خواست فریب کار باشه. این خیلی مهمه، خیلی، یعنی واقعا یه استراتژی دریافت مسائل عرفانی و فلسفی است تو اینجا. چرا خدا میخواست دارالقرار باشه؟ خدا این رو قرار داده اینجوری که یه جلوه‌گری پوسته و ظاهر بکنه و انسان‌ها مشغول اون بشن که این حیات استمرار پیدا بکنه، تا در استمرار این حیات زشت و زیبا معلوم بشه، خوب و بد مشخص بشه. اگر همه چی یه دفعه آشکار میشد و همه میدیدند و اینها که بعد هم فرار میکردن میرفتن دیگه، از زشتی‌ها فرار میکردن به سمت خوبی‌ها میرفتن دیگه، امتحانی نبود، اراده‌ای نبود، اختیار انسان دخیل نبود، میشد همین کاری که فرشتگان. در دنیای فرشتگان دنیای دارالقرار نیست، دار حقیقی است. چرا؟ برای اینکه اونا قدرت اختیار و تصمیم گیری و اراده ندارن، افتادن توی باغی، از این زیبایی های باغ دارن بهره میبرن و لذت میبرن. انسانه که قدرت انتخاب داره که میخواد خودش بره یا بدن میبرنش. اونا رو آوردن، بردن، حالا هر جایی که هستن بردن، در اون فضا قرار دادن. قدرت اراده هم ندارن، نمیتوانن تغییر هم بدن سرنوشت خودشون رو، به خاطر همین هم ارزششون در همون حده. اما انسان تنها موجودی است که بارها عرض کردیم تو این عالم به واسطه این که قدرت اختیار و انتخاب داره، ارزشش به انتخابشه. چیزی که انتخاب میکنه مهمه که این چی انتخاب کرد، و اون انتخابش نشان دهنده نگاه ارزشی این آدمه که بد رو انتخاب کرد یا خوب رو. زیبایی رو انتخاب کرد یا زشتی رو. اینجا هم مولانا میگه که گر شدی محسوس جذاب و مهار، پس نمانده این جهان دار القرار. دار قرار یعنی دار فریب و نیرنگ باقی نمیمانده، یعنی حقیقت رو آشکار میکرد، خود این جهان آشکار میکرد. خب وقتی که حقیقت رو آشکار کنه خود این جهان، میشه همون کاری که در مورد ملائک کرد دیگه، برای اونها حقیقت آشکار کرد. اونها بابت این آشکاری یا دیدن آشکارای حقیقت ارزشی درشون به وجود نمیاد، چیزی به کمالات اونها افزوده نمی کند. انسان وقتی که کنکاش کنه حقیقت رو به دست بیاره، وجودش ارزش پیدا میکنه، شکوفایی درش ایجاد میشه، خلق و خوی خدایی پیدا میکنه که خدا این کار است، شبیه او میشه. به خاطر همین خداوند قاعده کلی رو دارالقرار قرار داده. دار فریب هم باز نریم سراغ این فریبه که مصطلح هست توی جامعه، گول زدن، نه، میخواد بگه که یه قشری داره، یه باطنی حقیقتی داره. اون قشر خیلی زیباست، جذاب، انسان رو گول میزنه و انسان فکر میکنه که این پدیده همینه که من دارم میبینم، دیگه دنبال این نمیره که این حقیقتی ممکنه زیر این زیبایی پنهان باشه که این تازه سایشه و اون حقیقت خیلی زیباتر و جامعتر و باشکوتر از این هست. لذا پس نمانده این جهان دارالقرار. گبر، گبر دیدی کوپه سگ میرود. بعد یه مثال میزنه، گبر یعنی کافر، یعنی منکر، منکر حقیقت. از این صحبت کفر و ایمان شرعی و فقهی نیست، اشتباه نشه. مولانا در این موارد بسیار داره و تمام یا عمده روی کرده اون اصلا مسئله فقهی نیست که حالا فلانی کافره چون مثلا الله اکبر نگفته، لا اله الا الله، نه، مقصودی نیست، مقصود انکاره، مقصود ستیزه با حقیقته. گبر اینجا نماد ستیزگری با حقیقته که خب همه ما هم در یک نقطه ای از زندگی باهاش مواجه میشیم. پس دیگه گبر موجود خاصی نیست، ما گاهی گبریم گاهی مؤمنیم، گاهی کافریم گاهی مؤمنیم. اونجایی که با حقیقت نزدیکیم و عجینیم و همراهیم ما مؤمنیم، اونجایی که فاصله میگیریم از حقیقت ما کافریم، و ما گبریم. گبر دیدی کوپه سگ می رود. سگ یعنی نفس. در آثار مولانا عمدتاً به معنای درندگی، درنده خویی است و به معنای نفس است. گبر دیدی کوپه سگ می رود. دیدی انسان منکر حقیقت که دنبال سگ نفس راه میفته و پیروی از او میکنه، سخره دیو ستنبه میشود و به مسخرگی شیطان. دیو شیطانه، ستنبه یعنی زشت، بدچهره. سخره دیو ستنبه میشود، یه موجود زشتی، نکره خیلی قوی، مثل تصویری که از دیوها در افسانه ها کردن، یعنی نفس. در پی گبر دیدی کوپه سگ می رود، سخره دیو ستنبه می شود. خب چی می شود؟ در پی او کی شدی ماننده هیز؟ ماننده هیز پای خود را با کشیدی گبر نیز. اگر میگه آشکار می شود حقیقت، برگردید به بیت قبلی، اگر این حقایق محسوس می شود و آشکار می شود، هر گبری مؤمن می شود. دیگه گبر را نداشتیم که، دیگه بد و خوب نداشتیم، دیگه زشت و زیبا نداشتیم، دیگه قابل مقایسه نبود، همه این حقیقت رو میدیدن، نمیتونستن هم انکار کنن. موقعی که شما بری کنکاش کنی و حقیقت رو پیدا کنی و بفهمی و باور کنی، اون ارزش داره. در پی او کی شدی ماننده هیز؟ کی؟ هیچ انسانی میگه اصلا دنبال اونه، هرگز به دنبال او مانند افراد هیز، یعنی نامرد، یعنی بی همیت و نامرد. پای خود را وا کشیدی گبر نیز، یعنی گبر هم به گمراهی نمیره، او هم به تاریکی و زشتی نمیره، چون برای نور روشن معلوم بود دیگه، به سمت نور میره. گاو گر واقف، ها مثالش خیلی زیباست، گاو گر واقف ز قصابان بودی. ببینید میگه نیت این عالم پنهانه، کشف این نیت مهمه. همینطور که سلیمان میره ببینه اون گیاه برای چی اونجا رویده، به ما توصیه کرد که گیاهانی که در درونتون میروید رو دنبال کنید که ببینید به چه اقتضایی، به چه تقاضایی، با چه نیازی در درون شما رویده و این نیازها نیاز حقیقی است یا نیاز کاذب هست. اینجا مثال خیلی زیبا و در واقع افشا کننده ای رو مولانا بیان. گاو را گاو گر واقف ز قصابان بودی، یعنی گاو اگر نیت قصاب رو میدونست، خیلی زیباست، کی پی ایشان بدان دکان شدی؟ اگر میدونست که او میخواد اینجا کشته بشه و سرش رو ببرن و خونش رو بریزن، این هری هرگز دنبال قصاب نمیرفت. قصاب اینجا نفس میگه نمیدونی نفس شما رو به قربانگاه میبره، منتها به قربانگاه هلاکت و نابودی میبره. و در واقع نقش قصاب رو داره ایفا میکنه. قصاب به اون گوسفندی رو که داره با خودش میبره نمیگه من میخوام ببرم سرت رو ببرم، قربانیت کنم، کبابت کنم و بخورم، نابودت کنم و به نفع خودم مصادرت کنم، این رو نمیگه قصاب نفس، پنهان میکنه. حتی صورت زیبا رو هم برای اون حیوان فراهم میکنه. حالا در بیتی بعدی هست، ببینید: گاو گر واقف ز قصابان بودی، کی پی ایشان بدان دکان شدی، یا بخوردی از کف ایشان سبوس، همون سبوسی که به گاو گوسفند میده. میگه حتی این گوسفند یا این گاو اگر میدونست که این قصاب داره میبره چی کار میخواد بکنه، و اگه میدونست که این سبوس و علف و این پذیرایی و تیماری که داره از این میکنه مقصودش چیه، نمیدونه. مقصودش اینه که تو چاختر بشی، فربهتر بشی، نفع او رو بیشتر تامین کنی. خیلی مطلب مهم روانشناسی مولانا داره بیان میکنه. گاو گر واقف ز قصابان بودی، کی پی ایشان بدان دکان شدی، یا بخوردی از کف ایشان سبوس، یا بدادی شیرشان را چاپلوس. میگه حتی شیرم به اینا نمیداد، نه اینکه همراهشون نمیرفت. اگر میدونست که نیت پلید این قصاب نفس کشتن او و نابودی و هلاکت او هست، شیرم به این نمیداد. این گول خورده که داره به این شیر میده، گول خورده که علف این رو میخوره، گول خورده که به دنبال این داره تو قصابی میره. ور بخوردی کی علف هضمش، خیلی دقیق داره کار میکنه مولانا. نگاه کنید همونجوری تسلسلوار داره احوالات روانی رو بیان میکنه. گر بخوردی کی علف هضمش شدی، حتی میگه که اگر هم فریب میخورد و این علف رو میخورد، این علف یه مقداری اگر آگاهی پیدا میکرد، این علف هضم نمیشد که تبدیل بشه به شیر و اون شیر رو اون قصاب برداره استفاده کنه. تا کجا رفته ببینید، چه خیلی عمیقه. این چند تا بیت رو یه بار دیگه بخونم، دقت بفرمایید، خیلی جالبه، خیلی روانکاوان است و انسان شناسانه. گاو گر واقف ز قصابان بودی، کی پی ایشان بدان دکان شدی، یا بخوردی از کف ایشان سپوس، یا بدادی شیرشان را چاپلوس. ور بخوردی کی علف هضمش شدی، گرز مقصود علف واقف بودی. اگه میدونستیم برای چی علف داره میده. بعد حالا میخواد اصل قصه رو که اون بالا اشاره کردیم مولانا تبیین کنه. پس ستون این جهان خود غفلت است. عنایت بفرمایید، خیلی مسئله مهم. ستون این جهان، بر این خیمه این عالم، بر اساس بر یک ستونی استوار شده که ستون غفلت است. انسان غافل میشه، اگه غافل نشه نمیتونه ادامه حیات بده. ببینید اگر شما یک کسی رو که خیلی عزیز از دست بدید، اون هیجان و اون حدت حزن و ناراحتی که اون لحظه و اون دقایق اول پیدا میکنید بخواد استمرار پیدا بکنه، نابود میکنه شما رو. همه اوضاع ارتباطات ما با زندگی همینطوری هست. و لذا مولانا میگوید که خداوند ستون خیمه این عالم رو بر ستون غفلت استوار کرده تا بتواند این حیات استمرار پیدا بکنه. و برای چی استمرار پیدا کنه؟ برای اینکه زشت و زیبا معلوم میشه، برای اینکه خوب و بد معلوم میشه، وگرنه یه لحظه بیاد یه اتفاقی بیفته که معلوم نمیشه کی چه کار است دیگه. انسان ها بیایند بروند، کودک باشند، بزرگ بشن، تاثیرگذار باشن تو جامعهشون، نسلای بعد نسلای بعد همینطوری بیاد تا معلوم بشه که اون جوهر حقیقی کی شکوفا شد تو این عالم، کی رفت دنبال شکوفا کردن وجود حقیقی خودش، کی مشغول نفس شد، کی گول قصاب رو خورد و کی گول قصاب رو نخورد. ور بخوردی، بله بله بله، میگه اصلا اینا قانون خداست، اگر نه انسان دوام نمیاره، انسان واقعا دوام نمیاره. شما یه چیزی گم میکنید، خیلی با ارزشه براتون، خیلی سوز اولیه‌ای که در شما ایجاد میکنه، اگر این سوز نخوابه، آرام نشه، استمرار پیدا کنه، دوام نمیاره، یه هفته خلاصه انسان. پس ستون این جهان خود غفلت است. چیست دولت کین دوادو بالت است؟ و چقدر زیبا. چیست دولت؟ میگه دولت این عالم، یعنی دنبال برخورداری های این عالم رفتن که از اون حرص و طمع و کینه و اینا به وجود میاد. باز به زندگی عادی رو اشتباه نکنین، همیشه تو ذهنتون باشه. چیست دولت؟ اون برخورداری از این عالم که هدایتش دست قصابه، که نفس داره، نفس داره اون گوسفنده رو علف میده و اون هم خوشحاله از این که بی خبر از این که مقصود اون قصاب چیه، لذت میبره، برخوردار میشه، کیف میکنه که حالا سبوس بهش میدن، بهترین غذا رو دارن بهش میدن، نمیدونه اینو داره آمادش میکنن برای سر بریدن و قربانی کردن. میگه دنبال اون هواها و تقاضاهای نفسانی شما کار قصاب رو میکنه، اما هدفش و مقصودش پنهانه، بیان نمیکنه که من برای چی دارم این کار میکنم، اما میخواد شما رو بکشه و نابود کنه. پس ستون این جهان خود غفلت است. چیست دولت؟ دولت این عالم، یعنی وابستگی پیدا کردن، تعلق پیدا کردن به داشته های این عالم دوادو والت است. دنبالش هی بدو، دوادو یعنی هی دویدن، هی مرتب دویدن دنبال به دست آوردن یه چیزی که بالت است، یعنی با سیلی همراه، با شلاقه، با کتکه، با زخمی شدنه، با ناراحت شدنه، با اذیت شدنه. مگه غیر از اینه؟ ما برای هر چیزی رو که تو این عالم میخوام به دست بیاریم، مخصوصا اونجایی که پای زیاده خواهی وسط میاد، میبینید که با شکنجه، با زحمت، با مرارت، با سختی همراه هست. خب این ابیاتی که در اینجا براتون در نظر گرفته بودم،
این دفتر
چهارم بود، ابیات 1316 به بعد، دوستان میتونن پیگیری. بله. دقیقاً. بله. البته دقیقاً، البته نکته مهمیه دیگه. ببینید یه وقت هست که انسان به واسطه عدم آگاهی به بیراه میره، معجورم هست حتی به واسطه اینکه تلاش برای کسب حقیقت کرده، پیدا نکرده، افتاده تو گمراهی. یه وقت انسان میدونه و دو تاریکی میره، خب معلومه اون مکافاتش و مجازاتش خیلی بیشتره. ادامه بحث رو عنایت بفرمایید. اولش دودو این دنیا، خب اینطوریه، میگه اولش دویدنه، یعنی زحمت کشیدن و مرارت بردنه. اولش دودو به آخر لط بخور، میگه آخرش سیلیه این دنیا. میگه مجذوب شدن به این عالم و دنبال او دویدن، اولش دویدن است، یعنی مرارت و زحمت و شکنجه و اذیت شدنه، و آخرش هم سیلی خوردنه. یعنی چی؟ یعنی پاسخ این دریافت های کاذب رو دادن دیگه. این تعلقات، این وابستگی ها هر چقدر بیشتر بشه و به خصوص اگر حقوق دیگران هم درش مستتر شده باشه، که دیگه لط خوردن، سیلی خوردن خیلی سنگینی داره، چه در این دنیا و چه در دنیا و مرحله و عرض کنم که چی بود، بطن بعدی، رحم بعد. اولش دودو به آخر لط بخور، یا بخر باید خونده بشه، بخور نوشته میشه، بخور بخر خونده میشه برای جور شدن قافیه. اولش دودو به آخر لط بخر، جز در این ویرانه نود مرگ خر. خب ببینید مولانا چقدر اوریان داره حرف میزنه که اهمیت موضوع رو نشون میده. یه کسانی که تعلقات یعنی دنیا رو همین میدانند، بدانند که در این دنیا هم مانند خران میخواهند مرد، مرگ خره. جز در این ویرانه نود مکس مرگ خر، تو به جد کاری که بگرفتی به دست، یعنی مجذوب یه چیزی شدی، اراده کردی کاری رو، فعالیتی رو به دست، تو به جد کاری که بگرفتی به دست، عیبش این دم بر تو پوشیده شده است. اینم قانون همون بر اساس قانون قراره دیگه، دارالقرار و فریب و غفلته. ستون عالم گفت غفلته، میگه حتی شما وقتی که یک کاری رو شروع میکنید، عیبه هایی که تو مسیر هست و تو پایان کار ممکنه رخ بده نمیبینید اون رو. مثلا فرض کنید این ساختمانی رو شروع میکنید، جاذبه این ساختمان ساختن در شما این نیرو و حرکت رو ایجاد کرده که بیاد وارد میدان بشید، اما نمیدونید که چه اتفاقاتی میفته. مثلا وسط راه یه دفعه خراب میشه، دو نفر زیر آوار میشن، میبینن میمیرن، ایمانکار پول تو برمیداره میره ضرر میکنی، نمیدونی. خیلی مسائل برای شما پوشیده است. میگه خدا عمدن اینا رو پوشونده، برای اینکه اگر اینا رو آشکار بشه اصلا هیچ که دست به هیچ کاری نمیزنه، هیچ حرکتی اتفاق نمیفته تو عالم. تو تو به جد کاری که بگرفتی به دست، عیبش این دم بر تو پوشیده شده است. زان همی تانی بدادن تن به کار، به خاطر همینه که تن به کار میدی. اگه عیبش آشکار باشه که نمیری سراغش. زان همی تانی بدادن تن به کار، که بپوشد از تو عیبش کردگار. عمدن این قانون رو گذاشته که این عیبا پوشیده بمونه. همچنین هر فکر که گرمی در آن، هر اندیشه‌ای که به ذهن شما می آید و شما رو گرم میکنه، یعنی به خودش مشغول میکنه، همچنین هر فکر که گرمی در آن، عیب آن فکرت شده است از تو نهان. برای اینکه باز اون فکر هم همینطوره، نه فقط اعمال بیرونی که به لحاظ فیزیکی باش ارتباط برقرار میکنه، حتی اندیشه هم که یک حالت نیرو و انرژی داره و ناپیدا هست، اون هم میگه یه منشأ دیگه ای داره، اون هم عیوبی هست درش که پوشیده مونده، وگرنه اون فکر هم حتی به سراغ شما نمیاد. خیلی حرفای عجیب و عمیقی داره مولانا میزنه که حالا اگه دوستان خواستن باید خودشون، من خیلی بیشتر از این توان تشریح و توضیح ندارم. همچنین هر فکر که گرمی در آن، عیب آن فکرت شده است از تو نهان. حتی اندیشه هم میگه که عیب داره دیگه، قبح و حسن داره. بر تو گر پیدا شدی زو عیب و شین، اگر اندیشه هم حتی عیبش رو برای شما آشکار میشد، شین یعنی زشتی، یعنی عیبش و زشتی اون اندیشه آشکار میشد، زور رمیدی جانت بعد بود المشرقه. میگه جان شما فرار میکرد، سراغش نمیرفتی. بود المشرقه یعنی یک فاصله بین مغرب و مشرق، میخواد بگه یعنی خیلی سریع و خیلی با فاصله زیاد دور میشدی از این کار، سراغ این نمیرفتی. گر بود زور رمیدی جانت بود المشرقه، حال کاخر زو پشیمان میشوی. اینا مهمه دیگه، ما یه کاری رو انجام میدیم، جاذبه باعث میشه ما بریم میدان، مثل اون رمه‌ای که قصاب او رو برد، جاذبهش علف بود، جاذبهش سبوس بود، او رو برد به قصابی، کارد رو گره گلویش گذاشتن، پشیمان میشه که عجب من چرا دنبال این راه افتادم، چرا گول اون علفه رو خوردم، چرا گرور اون تیمار قصاب رو خوردم. اینجا هم مولانا همین رو میگه، میگه زان که میگه بر تو گر پیدا شدی زو عیب و شین، زو رمیدی جانت بود المشرقین. حال بنابراین، حال بنابراین کاخر زو پشیمان میشوی، گر بود اینها حالت اول کی دوی. حتی در پشیمانی ها هم داره مولانا بیان، میبینید یه سری قوانین رو مولانا داره میگه اینا طبیعیه، زندگی داره پیش میاد، نرنجید از اینا، وا نرید، با همه نکنید. اینا رو خداوند گذاشته، پشیمانی رو، حتی خطا رو، گناه کردن رو خداوند گذاشته. اگر بد بود او نمیگذاشت، منتها در گناه نباید ماند، نه اینکه رفت باید گناه کرد. انسان خود به خود در مسیر گناه قرار میگیره. خب ببینیم این مسئله مهم رو مولانا چی میگه. همچنین حال کاخر زو پشیمان میشه بی، پس اینو داشتیم عرض میکردیم، پس بسیاری از کارهایی رو هم که ما داریم میریم دنبالش و بعد آخرش رو میبینیم و انتظارات ما برآورده نمیشه یا برخلاف مقصد و منظور ما نتیجه میده، ما پشیمان میشیم. این پشیمانی برای این است که تجربه کسب بکنیم، دانش در کسب بکنیم، آگاهی پیدا بکنیم، رشد در ما اتفاق بیفته. میبینید همه اینایی که خدا گذاشته هیچ کدومش تا در جای خودش بد نیست. اگر کسی عمدن رفت سراغ پشیمانی، خب معلومه خطاست. هدف خدا این نیست که من برم دنبال پشیمانی. اما اگر تو مسیری که رفتم به پشیمانی رسیدم، اتفاقا خدا خواسته این رو. برای اینکه حواسم جمع کنم، برای اینکه فکرم باز بشه، برای اینکه تجربه بشه دفعه دیگه نکنم، برای اینکه به دیگران بگم شما هم این راه نرید که من رفتم اشتباه. به صورت گناه هم همینطوره. من انتخاب کنم گناه رو برم، خب معلومه که دارم مقابل با حق و حقیقت میکنم. اما نه، اگر تو مسیر من قرار گرفت و من گناه کردم، این خیلی حرفه ها. این اقرار به جهل، اقرار به اشتباه، اقرار به گناه سکوی پرتاب انسانه. توی مسائل اجتماعی زندگی روزمره همینطوره. اگر من اشتباه هم در زندگی هم اقرار بکنم، من دارم پله دیگه رو بالا میرم. در آثار احوال معنوی و درونی که خیلی هم اثر بخشه این. یعنی روح، صد روح برداشته میشه وقتی که من اقرار به خطا میکنم. پیش خودم نمیگم بریم بلنگو داد بزنیم که من این گناه رو کردم، که نه، اینکه ممنوعه و حرامم. نه، من به اقرار و اشتباه، به اشتباه خودم اقرار بکنم، در واقع چیکار کردم؟ پرده تکامل و پرواز روح رو برداشتم که این روح بیاد اوج بگیره دیگه، بیاد مرحله بعدی. اینا خیلی نکات مهمی است. حالا در وقت میگذره دوستو مطلب مهم هم داریم عرض کنیم. همچنین هر فکر که گرمی در آن، عیب آن فکرت شده است از تو نهان. بر تو گر پیدا شدی زو عیب و شین، زو رمیدی جانت بود المشرقه. اینا رو خونده بودیم. پس بپوشید اول آن بر جان ما. خداوند سلام علیکم این کار کرد. خیلی جالبه. ببینیم میگه قانون خداست. اینا رو قبول کنید، بدونید، قانون رو بشناسید، تو مسیرش قرار بگید. پس بپوشید اول آن بر جان ما. خداوند اون رو پوشان پنهان کرد. تا چی؟ تا کنیم آن کار ور وفق قضا، ور وفق اراده و قضای الهی ما این مسیر رو طی بکنیم و خودمون رو پیدا کنیم. این ابیات تتمش طلبتون و من حالا یه علامت هم بزنم مثل دفعه قبل اشتباه نکنم. بعد یه نکته، دو سه تا نکته مهم داریم امروز عرض بکنم. من این هفته پیش نشد، من این مقدمه مثنوی رو، عزیزان اگر مراجعه کنید در کتاب مثنوی، حالا هر نوع چاپ و هر نوع تصحیح هم باشه، این متن در ابتدای مثنوی با زبان عربی آمده. خطبه ایست که در واقع مولانا برای شروع مثنوی خوانده. نکات خیلی مهمی داره، خودش هم بیان میکنه که من مقصود من چیه برای این کار. میگه به نام خداوند بخشنده مهربان. این از کتاب مثنوی، خوب دقت بفرمایید، نکاتش مهمه. این از کتاب مثنوی و آن کتابی است در برگیرنده اصول اصلهای دین. اصول اصلهای دین، اینا رو میفهمید که فروع دین نیست، قشر دین نیست، خب ظاهر دین نیست، بلکه اصل اصل دینه. اصول اصلهای دین، یعنی دین یعنی جان شما، حقیقت شما، باطن شما، باطن عالم. اصلا دین یعنی این، یعنی گرایش به باطن عالم که خداست، گرایش به باطن خودتون که روح و جان شماست، نه یه سری افعال و اعمالی که ادیان آوردن و گفتن انجام بدید که اونها از کردم قشریست، اون پوستیست که اون مغز رو زنده نگر میداره، محافظت میکنه از اون مغز. خب قشر یعنی هر نوع مناسکی که در ادیان مختلف آمده و با هم هم تفاوت داره. مثلا در مکتب شیعه فرض کنید نماز روزه هست همسال اینها، اینها قشره، پوست گردوست و لازم برای حفظ اون مغز که گندیده نشه و آفت نخوره. خب ولی حقیقت دین نیست، حقیقت گردو نیست، حقیقت گردو مغز گردوست. مولانا اینجا داره همین رو میگه، میگه که این از کتاب مثنوی و آن کتابی است در برگیرنده اصول اصلهای دین، در کشف اسرار و اسرار وصول، اسرار وصول به حق. ببینید رفتن به حقیقت رسیدن، اسرار وصول به حق و یقین که به ایمان و ایقان دست پیدا کنه. و این کتاب فقه اکبر است. فقه به معنای معرفته، به معنای شناخته، نه به معنای فقه مستقل. یعنی معرفت اکبره، شناخت اکبره، اصغر نیست، عالی ترین نوع معرفت و شناخت رو به شما میده. و این کتاب فقه اکبر و آیین نکو و روشن و دلیل آشکار و متقن خداوند است. اینجوری آدم راجع به کتاب خودش حرف بزنه؟ مثل نور، این قرآن همچین آیه داره دیگه، مثل نور آن همچون چراغدانی است در آن چراغی تابان، بر تو بیفشاند درخشانتر از روشنی بامدادان. اینکه خورشید که طلوع میکنه و همه جا رو از تاریکی میاد بیرون، درخشانتر از روشنی بامدادان، و این کتاب باغ دلهاست، انبوه از درختان. ببینید خودش هم داره میگه تو این کتاب من مثل باغی پر از درخت های میوه است، هر که هر میوهی که دوست داره اینجا هست تو این باغ، انبوه از درختان و آکنده از چشم ساران حکمت و معرفت، و از جمله آنها چشمه ایست که پیروان این را و مرام سلسبیلش نامیدن، یعنی شاهراه اتوبانه. میگه علاوه بر این راه های مختلفی که هست و چشمه های مختلفی که هست، یه سلسبیل هم هست. سلسبیلش نامیدن، سلسبیل یعنی چی؟ شاهراه، یعنی رودخانه خیلی بزرگ دیگه، مادر رودخانه ها. و در نزد اصحاب مرتبت و ارباب کرامت، اصحاب مرتبت و ارباب کرامت بهترین جایگاه و نکوترین رامشگاه هست. رامشگاه یعنی به شادی خانه، مطرب خانه. ببینید میگه این کتاب شما رو شاد میکنه، انگار رفتی توی یک محلی که اونجا میخوانن، موسیقی مینوازن، میرقصن، و همین هم هست دیگه. خود این کار هم میکرده مولانا دیگه. رامشگاه، نکوترین رامشگاه هست، نیکان از آن خورند و نوشند. نیکان، نه هر کسی، نیکان از آن خورند و نوشند، و رها شدگان از بند هوا نیز از آن شادمان و پرنشاط. و این کتاب بر سان رود پر آب نیل در سرزمین مصر است. قبلا یادتون باشه گفتیم که مصر نماد تنه، نماد دنیاست، نماد تن ماست، و یوسف در مصر نماد جان ما در اون شهر مصره. و اینجا هم مولانا داره همین رو میگه، میگه که گردن یک رودخانه مثل رودخانه آب نیل در سرزمین مصر وجود شما روان میکنه، درون شما رو آبیاری میکنه، با یک رودخانه خیلی مواج که همین ابیات مثنوی باشه. پر آب نیل در سرزمین مصر است، و شرابی است برای آنان که بر حکم حق گردن نهاده و صبر پیشه کنند، یعنی حق طلب باشند و حوصله کنند تا این حق برسه. یعنی باید از همین به پشیمانی رسید دیگه، یعنی این مسیر رو تحمل کنه تا به آخر برسه، عجله نکنه، اون حقیقت به دست او خواهد رسید. گردن نهاده و صبر پیشه کنند، و حسرت و حرمان است برعکسش، حسرت و حرمان است بر فرعونیان، یعنی بر منکران و کافران، چنان که حق تعالی فرمود بدان بسی را گمراه کند و بسی را بر راه راست دارد. درست همین ویژگی رو که خداوند در قرآن گفته که قرآن حدیث برای گروهی و در واقع گمراه کننده است برای گروه دیگری، میگه این ویژگی و این خاصیت در مثنوی منم هست. یه عده‌ای به واسطه خواندن مثنوی گمراه میشن و یه عده‌ای هم به راه هدایت میرن. بستگی به چی داره که گمراهی و هدایت؟ دقیقاً همونی که عرض کردم، اگر با انگیزه، اگر با پیش‌فرض، اگر با تقاضای درون خودش برای پاسخ گفتن با خواسته های نفسانی خودش وارد قرآن شده، یا آیه پیدا کنه که تایید کنه خودش رو، معلومه که به گمراهی میره دیگه، یعنی داره به سمت تاریکی اصلا، یعنی برداشته این ابزار رو در تاریکی داره استفاده میکنه. اما اگر نه، بی غرض آمد، بدون تقاضای قبلی آمد، بدون پیشفرض قبلی وارد شد، خاص فقط پیشفرضش فقط کشف حقیقت بود، او راهنماییش میکنه. مثنوی منم میگه همینطوری است، بسی را بر راه راست آورد این کتاب شفای بیماری های روحی. خودش ببینید 80 سال میفهمیده داره چی کار میکنه. شفای بیماری های روحی و زداینده اندوه و ها و گشاینده رازها و آشکار کننده اسرار و حقایق قرآنی، میگه تکیگاهش هم اونجا، و فراخی دهنده روزی و رزق معنوی. روزی بیرون مقصودش نیست، رزق معنوی. میگه درون شما رو منبسط میکنه، آگاهی شما رو بالا میبره، روزی معنوی و پیراینده اخلاق از هر زشتی و پلیدی. این کتاب به دستهای فرشتگان نویسنده و گرامیان عالی مرتبه نوشته شده است، که اشاره داره که عنایت خدا بوده، حمایت ملائک بوده و نویسندش هم آدم پاکی مثل حسام الدین چلپی بود. بله، گرامیان عالی مرتبه نوشته شده. آنان تبهکاران را از نزدیک شدن به اسرار و حقایق آن باز می‌دارند. اون ملائک میگه یه پاسبانانی داره مثنوی من، نگهبانانی داره که نمی‌ذاره هر کسی اونجا وارد بشه، ازش چیزی برداشت کنه. مگر اهل دل باشه، اهل پاکی باشه، اهل طهارت باشه، اهل صدق باشه، بی‌غرض وارد بشه و بخواد دنبال کشف حقیقت باشه. باز می‌دارند مگر آنان که از زشتی و پلشتی پاک و پیراسته باشند. باطل کننده نیست ورا. این هم از اون حرفای عجیب، میگه هیچ که نمیتونه این کتاب منو باطل کنه. قرآن هم همچین ادعای میکنه دیگه. باطل کننده نیست مر ورا، نیست ورا، نه کتابی پیشین، نه پیش از اون کتابی بوده به این موقعیت، و نه کتابی پسین و نه بعد از این خواهد آمد. اینو منتظر پس مولانای دیگه میست که نباید باشه. رو همین مولانا باید متمرکز. خودش میگه نه قبل از این چنین چیزی بوده، واقعا نبوده، واقعا نبوده. شما در کل تاریخ بگرد اگه همچی مثنوی پیدا کردید، و بعد از این حداقل تو الان که تو این 800 سال نیامد. درسته، هر که نون خورده، حالا یعنی برخورداری از این سفره داشته، این کسانی بودن که اتفاقا دنبال تفسیر و تحلیل و تشریح مثنوی و اینا بودن دیگه. تو این 800 سال بزرگانی تن به این کار دادن. ببینید، من حالا یه نمونهش رو عرض کردم، خیلی هاشم خود شما میشناسید، مرحوم علامه جعفری، حالا به اعتبار ارادتی که بنده به ایشون داشتم و از محضرشون فراوان کسب فیض کردم دارم عرض میکنم، 15 سال وقت گذاشت شرح مثنوی، 15 سال مسخرش کردن، طعنه زدن بهشون که آقا شما چرا، شما یه فیلسوفی، یه فقیهی، یه دانشمندی، برای چی عمرتو صرف این کار کردی، صرف مثنوی کردی؟ کیا همونایی که الان هم طعنه میزنن به شما، آقا که چرا میرید جلسه مثنوی؟ و او جواب همین بود، گفت من دیدم این 700 سال وایساده، یه پرچم گرفته دستش، 700 سال داره دعوت میکنه مردم رو که آقا بیایید اگه چیزی بهتر از این دارید شما بگید. و من دیدم کسی نیامده، دیدم معلومه که این از اون وره، مال این نیست، از یه جای دیگه آمده، از عالم معنا. به خاطر همین حاضر شدم 15 سال وقتم رو بگذارم روی شرح این مثنوی. حالا خود مولانا میگه که نه قبلش بوده نه بعدش، و حق تعالی این کتاب را از هر آسیب و گزند نگه دارد. حالا هی بکوبید و بخواید خراب کنید و نابودش کنید و بسوزونید و تکفیرش کنید، نمیشه. حقیقته، نه اینکه مال مولاناست، برای اینکه حقیقت رو نمیشه پاک کرد، نمیشه سوزان، نمیشه از بین برد. هر آسیب و گزند نگه دارد که اوس بهترین نگهبان و اوس مهربان ترین مهربانان، و جز آن القاب که برشمردیم. میگه حالا تازه این تعاریفی که من از مثنوی کردم، چیزای دیگه هم هست، برشمردیم حق تعالی و لقبهای دیگر نیز بدان کتاب داده است، لکن ما به همین مقدار اندک بسنده میکنیم. یعنی چیزهای دیگه من دارم برای گفتن که خدا بر ذهن من گذاشته در تعریف این کتاب، ولی اونا رو دیگه نمیگم. به همین مقدار اندک بسنده کردیم، زیرا که اندک بر بسیار و جرعهی بر برکهی و مشتی به خرمنی انبوه دلالت کند. مشت نمونه خرباره، همین که چند تا گفتیم شما دیگه خودتون بقیه رو دریابید. چون این گوید این بنده ناتوان نیازمند، حالا خودشو داره معرفی میکنه، تا حالا کتابشو داره معرفی میکنه، حالا خودشو داره معرفی میکنه، ببینید تواضع رو. چون این گوید این بنده ناتوان نیازمند به رحمت حق تعالی، محمد پسر محمد پسر حسین بلخی، که حق تعالی این کتاب مثنوی را از او قبول کناد. کوشیدم در تطویل و بست مثنوی، توسعه دادنش و زیاد کردنش، بست مثنوی منظوم که در بر دارد مطالب نغز و نکته های شریف و پرمغز و سخنان روشن و صدف های ناسفته گفتار. صدف های ناسفته یعنی اون مروارید های سوراخ نشده، یعنی بکره استفاده نشده، یعنی سوراخ کنن بندازن گردنشون رو. خب این نگاه کنید واقعا تعبیر رو، سخنان روشن و صدف های ناسفته گفتار و این مثنوی راه و روش پارسایان و مرغزار پرسشگران. این کتاب عباراتی کوتاه و پرمعنا دارد، آن را فراهم آوردم و به درخواست سرور و یار غارم که به منزله روح و جان و ذخیره امروز و فردای من است، حسام الدین رو دارم، و هموس آن شیخ کاملی که سرمشق عارفان و پیشوای هدایت شدگان و یقین کنندگان و فریادرس مردمان و امانتدار دلها و خردها و امانت خدا در میان آفریدگان و بنده گزیده او. ببین چقدر از او تعریف کرد، راجع خودش چجور حرف زد. در میان دیگر آفریدگان است و از زمره سفارش های خداوند به پیامبرش و اولیای پنهان صفی اوست. جایگاهش هم میگه حتی نظر پیغمبر رو هم تأمین میکنه. کیه این؟ کلید گنج خانه عرش، امانتدار گنجینه فرش. چون واقعا خیلی امین مولانا بود، تمام دارایی و امکانات مولانا هم در اختیار او بود، چه دنیاش چه آخرتش چه معناش مادش. دارنده فضیلت ها و مکارم، شمشیر حق. حسام یعنی شمشیر دیگه، حسام الدین یعنی شمشیر حق. شمشیر حق و دین. حسن فرزند محمد، فرزند حسن معروف به زاده اخی ترک، چه ارومیه بود دیگه، با یزید زمان. جایگاه رو نگاه کنید. و جنید دوران، راستگو، زاده راستگو، خدا از او و از آنان خوشنود باد. اصل و ریشهش از شهر ارومیه و تبارش به شیخ بزرگواری رسد که گفت شب را در حالی به سر بردم که کردی ساده بودم و بامدادان شد عربی با فضل. و بامدادان که شد عربی با فضل شدم. خدا روح او و ارواح خلفای او را پاک دارد که داراد، که پیشینیان و پسینیان بس، پیشینیان و پسینیان بس نکو دارد. حالا این پدر یعنی اجداد جد جناب حسام الدین ارموی که همون ارومیه ای باشه، شیخی بوده به معنای به نام شیخ اردشیر یا اردشیره. علتش هم اینه که خیلی اردشیره دوست داشته، به این نام معروف شده ولی اسم دیگری داره. شیخی بوده معروف، شیخ اردشیره، که اسمش سید الوفا بوده، از اجداد حسام الدین که بر اثر جذبه روحانی جو من یادداشت کردم زبان عربی رو آموخت، یعنی کرد بود، عربی هیچ بلد نبود، یک جذبه روحانی درش به وجود آمد، صبح که از خواب بلند شد دید که عرب است. این هم به این معنا نیست که فضیلتی مثلا زبان عربی داره، زبان عربی یاد گرفت، یعنی دگرگونی درش اتفاق افتاد. میخواد اینو بگه، این در تاریخ آمده، این فرد احوالاتش رو حالا میخواد برید مطالعه کنید، برید ببینید. خب من دیگه چون با آخر جلسه داریم نزدیک میشیم، این غزل زیبا رو هم عرض کنم، یه مقداری ذائقتون عوض شه و دیگه مرخصی. دقیقا خودش که میگه وحی، اصلا نمیگه تراز قرآنه ولی میگه از جنس وحیه. حالا با یه درجه ای، البته من به شما عرض کردم یه بار، حالا دوباره تکرار میکنم، مرحوم علامه جعفری آیاتی رو که پشتوانه مثنوی هست خارج کرده بود و هست، یعنی اون کتاب 15 جلدی مثنوی مرحوم علامه جعفری که هر کدومشان 500 صفحه است، یه جلد 16 هم داره که اون جلد 16 هم آدرس احادیث و اخبار و آیات قرآن و استنادات تاریخی که مثلا این داستان مال کجاست و از کی ناشی شده و از کی و کجا، اینا رو همه رو آورده. او بیش از 2000 ایشون میگوید که بیش از 2300-400 تا آیه پشتوانه مثنوی است. منتها اون آیاتی که عرض کردم جنبه های عرفانی و روحانیش خیلی قوی تره. مثلا یه آیه ظاهری داریم ما، آه اینجوری وضو بگیرید. خب یا آیات دیگری داریم که راجع به جنگ و جهاد و بگیرید و بزنید و ببندید و ایناست. یه سری هم آیاتی داریم که نه، در تربیت روح و روان انسان رو به عهده داره، برای تعالی روح و جانه. اونها عمدتا پشتوانه این مثنوی است و به اضافه حدود 400 روایت خاص از شخص خود پیغمبر که حالا ایشون از دیگران کمتر روایت کرده یا اصلا روایت نکرده. چند موردی مثلا از علی ابن ابی طالب داره که در گذشته بهش برخورد کردیم و عرض کردیم خدمت شما، ولی عمده روایت مال پیامبر هست. روایاتی هم هست که روایت ثقه است، چون ببینید 800 سال یعنی 400 سال تقریبا از دوره پیامبر گذشته، او به اون منشأ حقیقت نزدیکتر بوده، دستیابیش به اون احادیثی که دیگه درش خلفا دخل و تصرف نکردن، جعل نکردن، حدیث نساختن، این به اصطلاح خطرها هم اون موقع نبوده یا خیلی کم بود.
استاد یه سوال من داشته
اگه اجازه. بله خواهش میکنم.
اول فرمایشتون اشاره داشتید به این که به موضوع خیرات فرمودید که ما بیشتر داروینیسم قبول داریم، نه به اون معنی که خاکی بوده به خداوند به هر حال نفخت و فیه به اصطلاح فیه من روحی و اینا. این فکر نمی کنید در آیات قرآن یه مقدار در تعارض باشه؟ به هر حال بحث آدم و حوا، اون درخت ممنوعه، میوه ممنوعه.
بله درست. نه درسته، سوال بسیار مهمیه و من فقط اجمالا اشاره میکنم. اولا من نگفتم که ما داروینیستیم، این در ذهنتون باشه. گفتم که یک نوع تلقی داروینیستی مولانا داره به اضافه یک نکته بسیار مهم که داروین اصلا بهش توجه نکرده و نفهمیده این مسئله رو. او میگوید که تکامل تاریخ به صورت طبیعی اتفاق افتاده و اونهایی که ماندگاری پیدا کردن تونستن سازگاری پیدا کنن با عالم ماده و بمونن، اونهایی که نتونستن سازگاری کنن خود به خود نابود شدن و از بین رفتن و تکامل اتفاق افتاده. یعنی موجوداتی که جدید آمدن دارای ویژگی هایی شدن که توانستن با ساختار این عالم سازگاری بیشتری داشته باشن. خب حالا
خداوند فرمود لقد از خلق نال انسان فی احسن تقویم، یعنی اونی که خدا به ملائکه فرمود سجده کنید بهش میمون نبوده، همین آدمی
بوده. آها حالا من اصلا نمیگم میمون بوده، من اینو نگفتم. اجازه بدید من توضیحات هم عرض کنم. خوب این شبهه ای شد که ایجاد شد الان و بحثش هم مفصله و خواهش میکنم من این چند لحظه کوتاهی که من میتونم الان خدمتتون عرض کنم این رو بگم. این حرف داروین بود که من الان نقل کردم دیگه. شیوه داروینیست این است که میگه نه، پدیده ها از یک تک عنصری به وجود آمدن و همینطور سیر تکامل رو پیدا کردن و اونایی که هست شدنی بودن هست شدن، اونایی که ماندنی بودن ماندنی شدن. و حالا بیشترین مثالی هم که میارن دوره دایناسورها رو مطرح میکنن و چه و چه کارن. این حرف داروینه. اما حرفی که مولانا میزنه، من اگه یادتون باشه سال گذشته 5 جلسه اختصاص دادم به این موضوع، 5 تا 2 ساعت، 5 تا 1 ساعت و نیم حداقل، حالا حاشیه‌اش هم بزنیم کنار، 5 تا 1 ساعت و نیم گذاشتم روی این موضوع خلقت و انسان از نگاه مولانا و آدم از نگاه مولانا. دقیقا همین فرمایشات که شما می‌فرمایید همه اونجا اتفاق افتاده، منتها سمبولیکه. اینطور نیست که توی یه مقطعی از جغرافیا یا یه مقطعی از تاریخ خداوند گلی برداشته باشه و اونجا مجسمه ساخته باشه و بعدم فوت کرده باشه توش و بعد از اون موقع آدم به وجود آمده باشه. این نیست نظر مولانا دارم عرض میکنم. اما اون حقیقتی که خداوند مجسمه گلین انسان رو ساخته، در روح خودش رو در او دمیده، فرشتگان رو مأمور به سجده کرده، همه اینها در واقع در این دیدگاه مولانا تبیین شده است و خیلی عمیق‌تر و خیلی جالب‌تر. دیگه فقط اشاره میکنم، مولانا میگه خداوند روح رو خلق نکرد، روح از جنس خود اوست. کما اینکه با ظاهر آیه هم میخونه، میگه نفخت و فیه من روحی، من از روح خودم در او دمیدم، یعنی چیزی جدیدی من خلق نکردم به اسم آدم. و اون اسمش آدمه، از نگاه مولانا اون روح آدمه، یعنی اون وجود اصلی و حقیقی تک تک شما عزیزان و همه انسانهایی که در عالم آمدند و رفتند روح خداست و اون حقیقت اصلی و وجود جوهری او رو تشکیل میده. میگوید مولانا که خداوند روح رو مأمور کرد که هبوط کند در زمین و اون آدم بود که هبوط کرد. ببینید وقتی که میاد تو قالب نماد و سمبول مطرح میشه چقدر معنای جامع‌تر و دقیق‌تر و عاقلانه‌تری هم پیدا میکنه و با علوم هم هیچ مخالفتی نداره. میگه اون روح رو مأمور کرد، روحی رو که از جنس خودش بود، فرستادش، گفت میرید در این عالم هبوط میکنی در عالم ماده، نه در کره زمین فقط، حالا نمادش کره زمین در قرآن هم اومده که اومد تو زمین، هبوط میکنی در این عالم ماده و از اونجا تو خالق جان میشی. مولانا میگه که ما یه روح داریم که اسمش آدمه، یه جان داریم که اسمش حواست. ببین اینا رو باید اینجوری دید، ما میفهمیم که نه، خیلی با دیدگاه داروین فرق داره. اون میگه اصلا مؤثر در پیشرفت این حیات و موجودات همش همون منشأ روح خداوند بوده. چه دیدی از این متعالی تر شما میخواید؟ ولی داروین هرگز این رو اصلا قبول نداره، میگه چیزی غیر از این نبوده، یه تک ماده، یک تک یاخته، یک تک عنصری آمده و همینجوری اومده به اینجا رسیده. خب این نمیتونه، این با تعالیم ادیان سازگار نیست این حرف داروین، گرچه بقیه تسلسلش درسته. یعنی چی؟ یعنی اومده اول اومده تو جماد، اینا رو بارها گفتیم دیگه، تکرار شما رو اذیت میکنه. ولی بزرگوار سوال مهم میفرمودن، نمیخوام بی نصیب از این جلسه مولانا برن، اینه اون روح آمد در جماد قرار گرفت، یعنی در یک ماده جامدی که بی جان بود و جان رو روح خلق کرد و روح و جان وارد شد به سیر تکامل و لذا اون جماد بعد از این مدتی تبدیل شد به گیاه و اون گیاه همینجوری اون جان حالا داره روش میکنه و روح دیگه روش نمیکنه، روح داره او رو میاره. این خیلی مسئله جالبیه، روح داره میاره جماد رو، آورده توی مرتبه شده گیاه، آورده توی مرتبه دیگری شده حیوان، آمده توی مرتبه شده بشر، انسان معمولی، قراره بره کجا بشه اینو تبدیلش کنه به آدم. یعنی یه الگو فرستاده به نام روح خداوند در عالم هستی، در عالم به اصطلاح وجود، که حالا این کره است. شما چه میدونی که 1,000,000 سال دیگه بشر کوچ نکرد تو یکی دیگه کرات دیگه، یا نه اصلا یک کره پیدا شد که اونجا پر بشره؟ ما نمیتونیم فقط زمین رو اختصاص به این کار بدیم. اگر هم قرآن گفته فعل ارض نمادین گفته، اینو باید توجه کنیم. اگر پس فردا یه جای دیگه از عالم توی کهکشان‌ها موجود آدمی، موجود زی حیات پیدا شد و تناقض و تعارض پیدا کرد به قرآن، وقت ما متأسفیم چه جوابی می‌خوایم بدیم؟ بگیم خدا نمیفهمید، بلد نبود کارش رو، دروغ گفت، خدای نکرده، نعوذ بالله. چی بود که خداوند گفت زمین؟ نه، مقصود این عالم ماده است، مقصود عالم خلقت هست. خداوند میگه من روح رو مأمور کردم، فرستادم به این موجود جامد تک عنصری یا یاخته‌ای، تک یاخته‌ای یا هر چیزی که شما اسمش میخواید بذارید، اب نداره، رفت اونجا جان رو او خلق کرد روح و این جان آرام آرام اومد. رضا سنگ بی جان نیست، جان داره در سطح خیلی پایین، بعد این تبدیل شد به نبات که جان داره، سطحش بالاتر از سطح جان جمادی و سنگ هست ولی پایین تر از جان حیوانی است، که اینا رو ما اصلا محسوسه، کاملا میتونیم بفهمیم که گیاه جان داره. حالا ما سنگ رو خیلی احساس نمی کنیم، ولی وقتی که میذاری زیر میکروسکوپ های سنگی میبینی که نخیر خبرها هست اونجا، چه قوایی، چه حرکت اینا کجاست، پس چیه که اون اتم ها رو، مولکول ها رو، فوتون ها رو به حرکت در آورده و فعال کرده اونجا. بعد هم میاد تو گیاه، حالا تو گیاه خیلی محسوسه، شما میبینی آتش رو نزدیک میکنی به شاخه گیاه، خودش رو جمع میکنه، این جان داره، میفهمه. حیوان دیگه عالی‌تره جانش، میاد میرسه به انسان که من و شما هستیم، جان دیگه عالی‌ترین وضعیتی است که تو این مرتبه الان پیدا شده، اما کامل نشده. مولانا میگه که این روح که آمد جان رو خلق کرد که اسمش حواس و این رو با خودش آورد، هی داره تکامل پیدا میکنه، رشد پیدا میکنه تا برسه به مقام آدمیت که مقام خلقت، هدف اصلی خلقت باید آدم بشه. ما کو آدم؟ ما آدم نداریم که، حالا هیچ کس ادعا، فقط یک گروهی به صورت نماد در دنیا ظهور کردن که اونها جایگاه آدمیت رو کسب کردن، به عنوان نمادم هستن، نمونه خدا ارائه کرده انبیا مثلا، که این درختی رو که من اینجا غرس کردم به عنوان درخت سیب، به عنوان درخت گلابی که شما هنوز در حال ریشه و ساقه و تنه و برگ و گل و اینهاشو دارید میبینید و اون میوه نهاییش رو ندیدید و هی سوال میکنید که خب مگر این چیه، درست کردین این عالم برای چی به وجود آوردین؟ رو من یه دو سه تا سمپل سمپل نمونه از این میوه دو سه تا که حالا من عددیست که من دارم میگم یه مقداری میوه نمونه نهایی که این درخت سیب خلقت خواهد داد، درخت گلابی خلقت خواهد داد، میارم به شما نشون میدم، میذارم رو میز، میگم که من طراح این هستیم، هدفم از هستی ایجاد این موجوده، آدم میخوام درست کنم، نهایتش قراره آدم درست بشه تو این عالم. و آدم رو چون تو این مسیر شما نمیبینید، بعد این سوال براتون میشه که خب چی شد پس این آدم؟ من دو سه تا باز این تعبیر دو سه تا من تعدادی نمونه آوردم به شما عرضه میکنم، یکیش مولانا است، یکیش محمد ابن عبدالله است، یکی ابراهیمه، یکی و امثال اینا. من اینا رو به عنوان نمونه های آوردم گذاشتم رو میز تا بشر کلش باید بره به این سمت، کل بشر باید به مقام آدمیت راه پیدا کنه. و چرا این رو میگم؟ برای اینکه خودش گفته که من جانشین آفریدم برای خودم، در عرض یعنی در عالم، در عرض یعنی در عالم، نه فقط در این کره خاکی، چون همش خاکه، میدونید که همه کرات همینه دیگه، ترکیبش همینه. بنابراین شما چرا اینو تعمیم نمیده وقتی میگه عرض و خاک؟ شما چرا میره سراغ فقط این کره خاکی ما؟ خب ما هم خاکیه، نمیدونم اون یکی هم چه بقیه شده همه. نمیدونم، من اینا رو نمیتونم راجبشون اظهار نظر بکنم. من دیدگاه مولانا رو به صورت یه استراتژی و یه جریان تاریخی عرض کردم خدمت شما که بدونید که ما به مقام آدمیت باید دست پیدا کنیم. و اینی جائلون فی الارض خلیفه، خیلی روشنه، من برای این هدف این هستی رو به وجود آوردم که چی بشه؟ خلیفه درست کنم. من میخوام یه خدایی در این عالم وجود به اصطلاح به کمال برسانم که شبیه من بشه، کسی که ویژگی های من رو داشته باشه، خلق و خوی من رو داشته باشه، قدرت من رو داشته باشه، توانایی من رو داشته. داره میاد دیگه، داره میاد الان این بشری که این قدرتی که داره در اختیار داره، قدرت علمی که داره، قدرت اکتشافی که داره، قدرت خلاقیتی که داره، نوآوری هایی که داره، اینا همش داره در شبیه شدن به خداوند همش. حالا مثبت منفی هم داره، با اون بحث دیگری، اما داره میاد بالا. بله؟ حالا داره میاد بالا. خب این قرار جایگاه خلیفت اللهی پیدا کنه. وقتی که اون شد، این رو با آیه انا لله و انا الیه راجعون تبیین کنید و در واقع در هم بیامیزید، تحلیل کنید، میرین میرسید به این که بایستی برسه به خدا. ما کجا به خدا رسیدیم؟ این بشر امروز، این 8 میلیارد چند تاش به خدا رسیده؟ اگر به خدا رسیده، این همه جنایت چیه؟ این همه درگیری چیه؟ این همه غارت چیه؟ این همه قتل و عرض کنم که جنایت کجا داره میاد؟ باید یک دریای رحمتی، مهر و محبتی، دوست داشتنی سراسر این عالم رو بگیره. خیلی راه داریم. و یه دی هم که تصور میکنم فردا صبح نخیر پایان جهان و تموم شد و چی تموم شد؟ مسخره نیست اصلا. اگر تموم بشه شما سوال نمیکنه از اون خدا که خب این چه کاری بود تو کردی؟ چند میلیارد سال مردم علاف کردی، آخرش هم یه مش جانور و حیوان و گرگ و سگ و خوک و اینا تحویل دادی، این چه کاری بود تو کردی؟ آخه کار عقلانه نبود؟ اون نه، اون میخواد نمونه خدایی تحویل بده به این عالم و راه طولانیه. ارزم بله بفرمایید.
چون در این جهان مادی تضاد وجود داره، هیچ زمانی ما به اون آدمیتی که پروردگار مد نظرش نخواهیم رسید. شاید در جهانهای دیگه محقق بشه، ولی در این جهان مادی امکان نداره محقق بشه.
حالا ببینید، اینم باید اینم باید بش آره حالا بفرمایید. اینم من میخوام این غزلم رو بخونم، اجازه بده لحظه. اینم رو شما به توجه داشته باشید، این ذهن ماست این تفکیک ها رو وجود آورده. من قبلا راجعش خیلی صحبت کردم، گفتم ما عالم دیگری خارج از این عالم نداریم. ما چون تو ذهنمون اینجا تجسیم شده و جا افتاده که عالم یعنی زمین، یعنی کره زمین، بعد نمیتونیم تصور بکنیم که بابا همه اصلا چیزی غیر از این عالم نیست. عالم دیگه نیست، همین عالم است. منتها این عالم زمین نیست، این عالم اونایی هم که تا حالا کشف شده نیست، این عالم بی‌نهایته. وقتی امروز داره صحبت میشه که مثلا 90 میلیارد سال نوری، این خود علم اثبات کرده دیگه. خب 90 میلیارد سال نوری، تازه ما رسیدیم که یه نوری مثلا از اونجا صادر شده الان رسیده به ما، که اصلا معلومه اون کراتش یا اون ستارش یا اون خورشیدش اصلا وجود داشته باشه. همین عالمه. ما چیکار داریم میکنیم؟ ما داریم از پرده ای به پرده دیگری، از رحمی به رحم دیگری نقل مکان میکنیم. اینجا اون فرمایش ما درسته. ما بله، ما از رحم مادر ناقص اومدیم، ناقص به اون به واسطه نیازهای این عالم. از اینجا هم ناقص میریم به واسطه اینکه تکاملی در عالم بعدی است. منتها همه این عوالم در همین عالمه، همین عالمه بی نهایت که اتفاق میفته. تغییر احوال رحم ها داره هی بزرگتر میشه. شما رحم نطفه رو نگاه کنید، رحم نطفه و حالا فرض کنید که همون به اصطلاح ترکیب یه اسپرم و تخمک دیگه، شما رحم تخمک رو نگاه کنید، رحم اسپرم رو نگاه کنید، چقدر محدود بوده، چقدر کوچیک بوده، چی بوده اصلا اونجا، ما چی از اونجا میتونیم بفهمیم؟ این منتقل شده به کجا؟ به رحم مادر. ببینید یه خورده فضا وسیع‌تر شده، امکانات بیشتر شده، زمینه شعور، دریافت شعور و معرفت و آگاهی فراهم شده، اسباب و علل ابزاری که نیاز داره برای رحم بعدی اونجا فراهم شده، دست بهش دادن، پا بهش دادن، چشم دادن، گوش دادن. همینجا میبینید اومدیم تو این رحم، این رحم عالم. حالا نسبتش باز با رحم مادر شما ببینید چه خبره، چه فضایی، نشأه بعدی، رحم بعدی. حالا مقایسه کنید با این رحم و اون رحم قبلی، ببینید اون چه رحمی خواهد بود. و اینجا باز دوباره یه سری ابزار داره با ما میده برای اینکه اونجا به کار ما بیاد، و اون ابزار آگاهیه. اینجا یعنی شما به میزانی که از این عالم، از این نشأه آگاهی و معرفت دریافت میکنید، یعنی به حقیقت شناخت پیدا میکنید، اونجا میشه چشم و گوش و پا و دست و قلب شما که شما رو ببره توی مرحله بعدی. این غزل از دست ما رفت امروز، هفته آتی من در خدمت شما. اما برای اینکه این غزل بسیار زیبایی بود میخواستم شرح بدم، خودش یه ساعت کار داره نمیرسیم دیگه، فقط این رو از روی این غزل رو بخونم حسن ختام این مجلس و انشاءالله تا آتی. غزل 613، دوستان اگر خواستن دنبال بکنن، دیوان کبیر. ای خواجه، ای خواجه بازرگان، از مصر شکر آمد. این چه خبره؟ من دیگه الان وقت نیست که توضیح بدم. البته مقصودم این غزل نبود، غزل دیگری است، اما همین هم حرف خیلی داره. ای خواجه بازرگان، از مصر شکر آمد، وان یوسف شکر، وان یوسف چون شکر، ناگه ز سفر آمد. اینا تحولات روحی است که در انبیا و اولیا و انسان ها میتونه رخ بده. روح آمد و راه آمد، معجون نجاح آمد، بر چیز دیگر خواهی آن چیز دیگر آمد. آن میوه یعقوبی وان چشمه ایوبی، از منظر پیدا شد هنگام نظر آمد. یادتون هست در اول مثنوی، در اون داستان پادشاه و کنیزک، مولانا یه بیت اینجوری داره تو مثنوی، این غزله، اونجا اشاره کرد که پادشاه در منظره داشت نگاه میکرد، دید یه پیری داره میاد، که مقصود شمس تبریزی بود، من الهی بود، یه صحبت کردیم. اینجا هم ببینید تو غزل آورده، آن میوه یعقوبی وان چشمه ایوبی، از منظره پیدا شد هنگام نظر آمد. این موقعی دیدن، از دور رسید دیده نمیشد، وقتی که نزدیک شد حالا میشه دیدش. خضر از کرم ایزد بر آب حیاتی زد، خضر از کرم ایزد بر آب حیاتی زد، نک زهره غزلگویان. اشاره داره به نماد ستاره زهره دیگه. نک زهره غزلگویان در برج قمر آمد، آمد شه معراجی شب رست ز محتاجی، آمد شب معراجی، شه معراجی پیغمبر داره، آمد شه معراجی شب رست ز محتاجی. گرد یعنی چه شب رست؟ حالا میگم اینا حیف که وقت نیست، یعنی خورشید طلوع کرد، شب دیگه نیاز به نور نداشت، خود خورشید اومد، عصر خورشید اومده دیگه. آمد شه معراجی شب رست ز محتاجی گردون به نثار او با دامن زر آمد موسی موسی نهان آمد صد چشمه روان آمد جان همچو عصا آمد تن همچو حجر آمد خیلی هفتره اینا زین مردم کارافزا زین خانه پرغوغا عیسی نخورد حلوا اینو خوب نهد بفهمیدیم به تو زین مردم کارافزا یعنی درد سر درست میکنن زین خانه پرغوغا این عالم پر استرس و پر گرفتاری عیسی نخورد حلوا عیسی جان شما اگر بخواد مزه شیرینی رو بچشه از این عالم نمیتونه بچشه باید بره تو عالم معنا عالم معنا عالم باطن عالم درون خیلی این بیت حرف زیاد داره دیگه خب زین مردم کارافزا زین خانه پرغوغا عیسی که جان شماست نخورد حلوا مزه شیرینی زندگی رو و حیات رو احساس نمیکنه کین آخر خر آمد یعنی اینکه این دنیا آخر خره یعنی آخر نفسه اینجا نفس برخورداره تن برخورداره وجود مادی برخورد بله؟ چون بسته نبود آن دم در شش جهت عالم چون بسته نبود آن دم در شش جهت عالم در جستن او گردون بس زیر و زبر آمد خیلی جالبه میگه این عالمی که همین عالم بی‌نهایتی که هم صحبت شدشون فرمودن من ده هم عرض کردم معلق در یه فضای لایتناهی دیگه در یک فضای لایتناهی معلقه معلقه خب بعد میگه مولانا اینا حیران او هن. این حرف رو نگاه کنید چون بسته نبود آن دم در شش جهت عالم یعنی عالم بی‌نهایت بود و جهت نداشت در جستن او گردون کل این عالم وجود و هستی بس زیر و زبر آمد این که اینایی دارن میچرخند و زیر و زبر میرن بالا و میان پایین و حرکت میکنند میگه اینا دارن جستجوی او هن دارن اون دنبال میکنن و میگردن که او رو در جستن او گردون بس زیر و زبر آمد آن کو مسئله هدهد بی تاج نبود هرگز تاج هدهد رو دیدی که پرنده هد آن کو مسئله هدهد بی تاج نبود هرگز چون مور ز مادر او بر بسته کمر آمد مورم که دیدی کمرش رو بسته محکم برای اینکه برسه به مقصد حالا اینا همه توضیح مفصل داره که وقتش نیست دیگه در عشق بود بالغ از تاج و کمر فارغ که انسانی که عاشق شد از تاج و کمر فارغ میشه تاج و کمر یعنی موقعیت یعنی مقام مقام‌های دنیوی و با تعلقات دنیوی اون چیزهایی که من کاذب رو ایجاد میکنه میگه از اونها فارغ میشه در عشق بود بالغ از تاج و کمر فارغ که از کرسی و از عرشش منشور ظفر آمد اونجا بهش نامه دادن پیغام پیروزی اونجا دادن فرمان پیروزی از اونجا آمده باقیش ز سلطان جو پایان غزل میگه که ادامه این حرفای منو رزو بگه باقیش ز سلطان جو سلطان سخاوت خو زو پرس خبرها را کو کان خبر آمد من یه مقدار خبر به شما گفتم من مولوی از اون معدن خبر خبرها را آورده بودم اگه میخوای بیشتر بدونی برو پیش اون صاحب معدن اون خبر بیشتری بیتون خواهد دارم خداوند به همه شما سلامتی عزت و عزت دارم تو وقتی خیلی ممنون.